رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. ریاست کمیته تفتیشو در ولایت والگاگراد روسیه تحقیق حادثه گراوگانگیری در زندان رقم 19 شهر سوراویکین را از روی ماده ایجاد بی‌نظمی در کار زندان و گراوگانگیری آغاز کرده است. در خبر کمیته تفتیشات روسیه آمده است که برای تحقیق حادثه گراوگانگیری و کشتار کارمندان زندان گروه تفتیشاتی عبارت از مفتشان با تجربه تشکیل شد. در صادر کردن این جنایت 4 شهروند تاجیکستان و ازبکستان گناهکار دانسته شدند که آنها را طرفداران گروه دولت اسلامی مینامند. قبلا تفتیشات گفت که در پی حادثه گراوگانگیری 4 کارمند زندان یک محبس ولایت والگاگراد کشته شدند. در پایان روز 23 آگوست در نتیجه یورش خادمان نیروهای ویژه گراوگانگرها هم نابود کرده شدند. در مجموع 8 نفر کشته و 4 نفر اساسا کارمندان زندان و هم رئیس آن با جراحات مختلف به بیمارخانه انتقال یافتند. روز شنبه 24 آگوست روسیه و اوکراین تبادل زندانی ها را برپا کردند. با اطلاع وزارت دفاع روسیه بر عوض 115 نظامی روس 115 نظامی اوکراینی به وطن برگردانیده شدند. وزارت گفت نظامیان در ولایت کورسک بازداشت شده به وطن برگشتند. بعد انجام تبادل سربازان روس به خاک بلاروس انتقال داده شدند. درباره به وطن برگشتن سربازان پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم خبر داد. او گفت در میان برگشته ها سربازان گارد ملی، نظامیان نیروهای پیاده‌گرد، نیروهای دریایی و سرحدبانان می باشند. در ولایت سمره روسیه با مهاجران کار در ساحه تجارت و بازار و آشخانه یا خوراک عمومی را منع کردند. اینچنین با اطلاع سامانه حکومت منطقوی با مهاجران اجاره دادن انشاءات منع شده است. اجرا کننده موقتی وظیفه رئیس ولایت ویچسلاف فیدورشف همه اداره های منطقه را که با تجارت و سودا سر و کار دارند وظیفه دار نمود که مهاجران با پتنت کار کننده را از کار رانند. بر اساس سپاریش فدریشف کارگران خارجی حق ندارند در ولایت سماره در ساحه فروش محصولات خوراکواری، نوشاکی و محصولات تماکو، نساجی، پایفزال و دیگر ساحه های سودا کار کنند. اینچنین به مهاجران کار در استحصال محصولات شیری و نانی، خوراک کودک، آبی نوشاکی، کارخانه های خوراک عمومی، سودای یک لخت و چکنه مشروبات الکلی و سپیرت اتیل، سیگار، دارواری، تخم و محصولات شیری منع شده است. خبری منع کار برای مهاجران در سمره در حال است که در بیش از 10 شهر و ناحیه های این کشور از جمله در ولایت های لنینگراد، ورونش و کامچاتکا جلب مهاجران به کار در نقلیات مسافر بر از جمله تاکسیرانی منع شده است. در شهر زولینگن غرب آلمان مرد مسلح با کرد به شرکت داران یک جشن ایدانه حمله کرد و 3 نفر را کشته و 8 کس را مجروح بر جای گذاشت. حمله زمانی رخ داد که ساکنان محلی برای تماشای کنسرتی بخشیده به 650 سالگی شهر در میدان مرکزی و نزدیک به صحنه جمع آمده بودند. هربرت رویل وزیر کارهای داخلی رین شمالی و وستفالیا گفت مرد مسلح ناگهان به حمله گذشته بی‌نظم و ناگهانی ضربه می‌زد، بعد اون فرار کرد و جستجویش هنوز ادامه دارد. معلوم نیست که آیا این مرد تنها بود یا با کدام گروه عمل میکرد. در میان فوتیده ها یک زن و 2 مرد میباشند. شهردار زولینگن نوشت که ساکنان در ترس و هراس هستند و غم زده شدند. ما برای تجلیل جشن آمدیم ولی حالا باید برای هلاک شده ها بگیریم، نوشته است شهردار آلمانی. در روز تجلیل از جشن استقلالیت اوکراین، پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی از ایستادگی قهرمانانه مردم این کشور در مقابل تجاوز بی‌دلیل روسیه در 30 ماه اخیر تاکید کرد. او گفت استقلالیت در دل هر یکی ماست، در یگانگی ما پیروز می‌شویم. او گفت ما تا حال ایستادگی کردیم، به دشمن مقاومت نشان دادیم و حالا او را به بطلاق خودش تله می‌دهیم. جشن استقلالیت در حالی است که نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک روسیه که هم مرز با اوکراین است، با گفته کیف بیش از 1260 کیلومتر مربع و 92 محله اهالی نشین را تحت نظارت خود درآوردند. اوکراین میگوید این حمله که مسکو را غافلگیر کرد و الیت حاکم روسیه را تکان داد با هدف تاسیس یک منطقه بوفری است که با تیرباران پیوسته مسکو به مناطق غیر نظامی اوکراین و زیر ساختارها از آن طرف مرز خاتمه میگذارد. گیلا شکیلادزه فعالیتش را به حیث رهبری تیم ملی فوتبال تاجیکستان ادامه می‌دهد. در این باره فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داد. متخصص گرجی و بلژیکی گیلا شکیلادزه 53 سال دارد و از ماه فوریه امسال با تیم ملی تاجیکستان رهبری میکند. شکیلادزه وظیفه داشته است که دسته را به مرحله نهایی جام آسیا 2027 برارد. شکیلادزه پیشتر یاور پیتر شگرد بود و از آخر ماه فوریه امسال سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان تعیین شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رئیسات کمیته تفتیشو در ولایت والگاگراد روسیه تحقیق حادثه گروگانگیری در زندان رقم 19 شهر سوراویکین را از روی ماده ایجادی بی نظمی در کور زندان و گروگانگیری آغاز کرده است. در صادر کردن این جنایت 4 زندانی از تاجیکستان و ازبکستان متهم می شوند. آخرین خبرها از قضیه گروگانگیری در زندان ولایت والگاگراد را من خیرمون بخوزاده تقدیم میکنم. کمیته تفتیشات روسیه گفت که برای تحقیق حادثه گروگانگیری و کشتار کارمندان زندان گروهی تفتیشاتی عبارت از مفتشانی با تجربه تشکیل شده است. تاس با تکیه به منبع در ساختارهای تفتیشاتی نوشت که در داخل مؤسسه اصلاحی رقم 19 روز 24 آگوست بازپرسی کارمندان زندان و هم محبوسان شروع شد. یک منبع این ناجانسی گفته است از جمله این مسئله را مورد تحقیق قرار دادند که چگونه به داخل این مؤسسه پرچمی سازمانی ممنوع شده وارد شد، با چی راه زندانی ها با کارت، قیچی، تلفن های موبیل و محصولات برای مواد ترکنده دسترسی داشتند. 4 زندانیه که در گروگانگیری روز 23 آگوست در زندان شهر سوراویکین ولایت والگاگراد متهم می شوند، خود را طرفداری گروهی دولت اسلامی می نامند. تصدیق درستی این ادعاها و هم جزئیات دیگری حادثه توسط منابع مستقل امکان ندارد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در یک صحبت تلفنی با همتای روسش ولادیمیر کلاکولسف آمادگی تاجیکستان را برای کمک در تحقیق این حادثه وعده داد. در پایان روز 23 آگوست در نتیجه یوریش خادمان نیروهای ویژه گروگانگیرها نابود کرده شدند. تاس با تکیه به منبع های خود نوشت 4 کارمند مجروح شده زندان با جراحت های سنگین و حالت معتدل تحت نظر طبیبان در بیمارخانه های ولایت والگاگراد قرار دارند. در خشونت های روز جمعه در زندان ولایت والگاگراد 4 محبوس، 8 کارمند زندان و 4 زندانی دیگر را گروگان گرفتند. 4 کارمند زندان را با کارت زخمی کردند. از اینها 3 نفرشان در جای حادثه جان دادند. یک نفر دیگرشان بعداً در بیمارخانه درگذشت. 4 نفری که مقاومت نشان دادند حالا بستری هستند. 4 محبوس دیگری گروگان گرفته شده هم آسیب دیدند. گمانبران صادر کردن جنایت نظیرجان توشف و نوروز رستمجان از تاجیکستان و رمزالدین توشف و تیمور حسین از ازبکستان نام دارند. 3 نفر آنها با گمان قاچاق مواد مخدر و 1 نفر با اتهام کشتار از بی احتیاطی حبس شده بودند. 4 مرد که در نوارها خود را مجاهد گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نامیده در دست کرد و پوتک داشتند، روز 23 آگوست در زندان نظامش سنگین شهر سوراویکین ولایت والگاگراد 12 نفر از جمله 8 مامور زندان را گروگان گرفتند. حادثه زمانی رخ داد که در داخل محبس جلسه کمیسیون انتظامی جریان داشت. یکی از گروگانگرها در نوار گفت ماموران زندان حقوق مسلمانان را پایمال کردند. ما آنهایی را کشتیم که مسلمانان را تحقیر و شکنجه کرده بودند. گفت و از بعضی ما کتاب و از بعضی دیگر جای نماز گرفتند. همین کار را ما با آنها کردیم، رحم نمیکنیم، گفت این زندانی. اداره زندان‌های روسیه شام 23 آگوست در بیانیه گفت این افراد در عملیات نیروی امنیتی و گارد ملی روسیه کشته شدند. همین منبع درباره مرگ 4 زندانبان نیز گزارش داد. این مورد دوم گروگانگیری در زندان‌های روسیه در تابستان امسال است. ماه ایون یک گروه از محبوسان در بازداشتگاه راستوف لابیدان چند نفر را گروگان گرفتند. مقامات روسیه آن زمان گفته بودند که آنها عضو گروهی تندروی دولت اسلامی میباشند. در این حادثه 5 گروگان گیر کشته و 2 گروگان زخمی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در ولایت سمر روسیه به مهاجران کار در ساحه تجارت و بازار و آشخانه، اینچنین به اطلاع سامانه حکومت منطقوی به مهاجران اجاره دادن انشاءات منع شده است. در این باره گزارش من گلبهار مرادی. اجرا کننده موقتی وظیفه رئیس ولایت ویاچسلاو فدورشف همه اداره های منطقه را که با تجارت و سودا سر و کار دارند وظیفه دار نمود که مهاجران با پتن کار کننده را از کار رانند. بر اساس سپرش فدورشف، کارگران خارجی حق ندارند در ولایت سمر در ساحه فروش محصولات خوراکواری، نوشاکی و محصولات تماکو، نساجی، پای افسول و دیگر ساحه های سودا کار کنند. اینچنین با مهاجران کار در استحصال محصولات شیری و نانی، خوراک کودک، آب نوشاکی، کارخانه های خوراک عمومی، سودای یک لخت و چکنی مشروبات الکلی و سپیرت ایتیل، سیگار، دارووری، تخم و محصولات شیری منع شده است. با مهاجران اینچنین کار در بخش معلومات و تهیه پایگاه های اطلاعاتی، نشر خبر، اینچنین با مهلت کوتاه اجاره دادن منزل هم منع می باشد. مقامات محلی سمره می گویند که چنین محدودیت ها با هدف تأمین امنیت شهروندان و حمایت بازار کار کرده می شوند. پیش از این ماه فوریه امسال با قرار رئیس پیشین ولایت دیمیتری آزاروف کار مهاجران با پتند همچون راننده تاکسی، راننده نقلیات مسافربر، کار در ساحه معارف و آژانسی های جلب کارگر منع شده بود. ولایت سمر در جنوب و شرق روسیه و در مرز با قزاقستان و جمهوری تاتارستان جایگیر می باشد. بیش از 3 میلیون ساکن دارد. بنا به اطلاع آمار رسمی این منطقه، سال 2021 به ولایت سمر بیش از 71,000 مهاجر داخلی و خارجی برای کار و زندگی رفته است و اکثر مهاجران خارجی شهروندان تاجیکستان و قزاقستان بوده اند. خبری من این کار برای مهاجران در سمر در حال است که پیش از این مقامات ولایت لنینگراد گفتند مهاجران ازبکستان، تاجیکستان، مولدوا و آذربایجان از حق کار همچون راننده تاکسی و راننده در شرکت های نقلیاتی محروم می شوند. مقامات روسیه گفته بودند در بیش از 10 شهر و ناحیه های این کشور از جمله در ولایت ورانژ و کامچاتکا جلب مهاجران به کار در نقلیات مسافربر از جمله تاکسی رانی منع می شود. مانیا و محدودیت های شدید کار و زندگی برای مهاجران از تاجیکستان و دیگر کشورها بعد حمله به کراکو سیتی هال شروع شد که با گمان صادر کردن این جنایت اساساً شهروندان تاجیکستان بازداشت شده اند. ایرینا والک، سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه، هفته جاری از انجام 176,000 رید، قرار اخراج 92,000 مهاجر و منع ورود قریب 150,000 خارجی در سال 2024 خبر داد. والک گفت بعد از سخت‌تر کردن نظارت بر جریان مهاجرت، کارفرمایان درباره بستن قرارداد کاری با مهاجران با مقامات بیشتر خبر می‌دهند. اکثر جبردیده‌ها شهروندان تاجیکستان می‌باشند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهش در نیویورک از مقامات تاجیکستان خواسته است روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را آزاد و اتهام ضد او را بیکار کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد ابراهیم مؤسس پایک، یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان است و به اطلاع منابع رادیو آزادی از 12 اوگوست در بازداشت قرار دارد. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه های SPG در مورد اروپا و آسیای مرکزی، روز 19 اوگوست در اظهاراتی گفت بازداشت احمد ابراهیم یادآوری آن است که هر شکل روزنامه‌نگاری تنقیدی در فضای عمیقا سرکوب کننده رسانه‌ای در تاجیکستان خطرناک است. مقامات تاجیکستان باید احمد ابراهیم را همراه 7 روزنامه‌نگار دیگر که در حال حاضر برای فعالیت هایشان زندانی هستند آزاد کند، همچنین اجازه بدهد که رسانه ها آزادانه فعالیت کنند. از این پیش 2 سازمان تاجیکان در خارج نیز رهایی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را طلب کردند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در آمستردام بازداشت احمد ابراهیم را محکوم کرد و آن را غیر قانونی و پایمال آشکارای حقوق شهروند دانست. هر گونه فشار بر روزنامه‌نگاران برای فعالیت کسبی آنها نه تنها غیر قابل قبول است، بلکه حمله آشکارا به دموکراسی و ارزش‌های اساسی حقوق انسان محسوب می‌شود. ما طلب می‌کنیم که احمد ابراهیم فوراً و بدون هیچ خود آزاد کرده شود و به تعقیب روزنامه‌نگاران در تاجیکستان هر چه زودتر خاتمه داده شود، گفت رهبر جنبش شرف‌الدین گدایف در بیانیه روز 16 آوگوست. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در ورشو و نیز در اظهارات روز 16 آوگوست از مقامات تاجیک خواست که احمد ابراهیم را فوراً آزاد کرده هر گونه اتهامی ساخته و بافته نسبت به یگانه نشریه مستقل را در منطقه قطعاً خاتمه دهند. مقصد واقعی مقامات تاجیک تنها منع آزادی سخن و حقیقت گویی می باشد، دیگر انگیزه وجود ندارد، گفته شده است در اظهارات. مقامات رسمی درباره بازداشت احمد ابراهیم خبر ندادند، نزدیکانش نیز در این باره صحبت نمی کنند. یک منبع در نهادهای انتظامی بر رادیو آزادی گفت وی به قصد جنایت و دادن پاره گمانبر است. به قول مصاحبه رادیو آزادی که نخواست نامش برده شود، احمد ابراهیم برای تمدید پروانه یا اجازت نامه کاری پیک یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان گویا به یک مقام رسمی پول پیشنهاد کرده است. یکی از دوستان احمد ابراهیم روز 16 آوگوست به رادیو آزادی گفت به احتمال زیاد سردبیر پیک قربانی نقشه‌ای شد که هدفش بازداشت وی بود. دوست دیگرش که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت ظاهرا این تفتیه مقامداران محلی علیه ژورنالیست است که آنها را تنقید می‌کرد. احمد ابراهیم اگرچه در بحث مخالفان و حکومت بیشتر طرف دومی را می گرفت، در موردهای علاحده کاری بعضی از وزارت اداره ها و مقامات محلی را در ولایت ختلان و منطقه کولاب تنقید می کرد. احمد ابراهیم 62 سال است، رودی پرخون، جهش آخرین ببر، سپیتامین، کتن، تخارستان و کروش کبیر از کتاب های نشر کرده اوست و نشریه پیک یگانه هفته‌نامه مستقل را در ولایت ختلان در سال 2012 ثبت نام کرد، اما در بیشتر از 10 سال آخر کارش هموار نبود. گاهی برای تنقید و تندگویی به بحث کشیده شده، گاهی به سبب دشواری مالی از چاپ مانده است. در تاجیکستان که آن را سازمان‌های خارجی حامی حقوق زندان خبرنگاران نامیدند، در 2 سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی کرده شدند. مقامات میگن آنها را برای جنایت‌هایشان از جمله افرادگرایی از آزادی محروم کردند، اما به گفته خودی خبرنگاران و حامیان حقوق گناهی آنها گفتن واقعیت و حقیقت در تاجیکستان و تنقید مقامات و حکومت بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
برنامه آذوقه سازمان ملل متحد از افزایش نرخ گوشت در بازارهای تاجیکستان خبر داد. به اطلاع این نهاد، نرخ گوشت گاو در چندی از بازارهای کشور 85 تا 90 سومانی را تشکیل داده، در مقایسه با ماه گذشته 13 و در مقایسه با یک سال پیش 27 درصد افزایش یافته است.
در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم.
برنامه آذوقه سازمان ملل که نرخ محصولات را در بازارهای کشور پیگیری می کند، در گزارش اخیر خود تا 19 آوگوست قیمت میانه گوشت گاو را در سراسر جمهوری بیشتر از 79 سومانی ارزیابی کرده است. صبح 22 آوگوست برخی از ساکنان گفتند که نرخ گوشت در بعضی دکان و مغازه ها از 90 سومانی نیز گران است و سبب آن را نمی دانند. بلاروی نرخ گوشت از ماه ایول شروع شد و سبب آن را در نشست خبری نهادهای دولتی از منصبداران تاجیک پرسیدند. سفرعلی قربانزاده، معاون یکمی سردار خدمات زیرینصاری تاجیکستان، سبب افزایش نرخ گوشت را با کم شدن سرشمار چوروا ربط داد. ولی رهبریت وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت که کمشوی سرشمار چاروا وجود ندارد، بلکه سبب در افزایش نرخ خوراک چاروا است که از خارج کشور وارد می شود. مشاکر نظرزاده، معاون وزیر کشاورزی گفت که یکی از سببهای دیگر بلاروی نرخ گوشت این است که طلبات اهالی به استعمال گوشت به حد زیاد شده است.
من گفتم میتونم که چیزی که به همه معلومه که افزایش اهالی هم زیاد شده است، طلبات اهالی هم با گوشت خرید به حد بسیار شده گیر. شما خودتون همه نقل میدونید که یعنی وزی تمام آشخانه ها بسیار شده گیر، همه در آشخانه ها رفتن مرکه ها میگذرونن، مثال تا حتی که سهر نهاریش در آشخانه ها کردیسن و همه تون معلوم هست. از همین سبب مردم در اولی در طلبات گوشت بیسوش دیگه نکه ما کوشش کردیم که خود با خوجگی ها یک جا با علیمان و همه طرف ها و متخصصون سوهای چورواداری، پرنده پروری، ماهی پروری تمام چورو را دیدیم که باید ما اولی رو با گوشت تامین کنیم.
طبق اطلاع رسمی سالانه به هر یک ساکن کشور 47 کیلو گوشت چوروا راست می آید. چیزی که ساکنان می گویند با دلیل گرم بودن نه همیشه به آن دسترسی دارند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.kg.
سرگی میرونوف رهبر حزب روسیه عادل دعوت دارد که در صورت اخراج مهاجران از روسیه اهل آیله آنها نیز از این کشور بیرون کرده شوند. او این پیشنهادش را به سروزیر روسیه میخائیل میشوستین فرستاده است. در این باره من کیومرسی اتا گزارش میدیم. به جز این به اندیشه میرونوف برای آنهایی که بدون روادید به روسیه میآیند باید پولی ورود را جاری نمود. از این مبلغ به گفته میرونوف امکان پرداخت اخراج مهاجران فراهم میگردد. علاوه بر این رئیس حزب روسیه عادل از محدود کردن تعداد مهاجران در خدمات تاکسی، ساحه های طب و معارف و داروسازی جانبداری نموده خواسته است که نظام پتنتی از بین برده شود و مهاجران تنها طبق درخواست مشخص کارفرمایان به کار در روسیه جلب گردند. یکی از دیگر طلبی میرونوف منع با خود آوردن آیله های این مهاجران می باشد. سرگی میرونوف گفت:
امیدوارم که رهبری حکومت پیشنهادهای ما را که به منفعت های شهروندان روسیه کاملا موافقت میکند دستگیری نموده در ساحه تنظیم مهاجرت تغییرات تأخیر ناپذیر و ضروری را وارد میکند.
هفته جاری گروه از وکیلان دومه دولتی روسیه نیز طرح قانون را پیشنهاد کردند که آیله های مهاجران را که با پتنت کار میکنند از حق درآمدن به روسیه محروم میکند. در همین حال وکیل دومه دولتی سویتلانا بسراب پیشنهاد مذکور را به بحث کشید و از مهاجران و آیله های آنها حمایت کرد. وی در صحبت با نشریه اوترنی یو گفت که خطر مهاجران آیله دار از آنهایی که به تنهایی به روسیه می آیند کمتر است. به گفته بسراب در افزایش جنایتکاری میانی مهاجران نه خود آنها بلکه فساد و سهلنگاری منصبداران عیب دارد. وکیل تاکید نمود است که مهاجران بیشتر به کاری کم‌مزد و شرایطی بد داشته راضی می‌شوند. اگر به جای این مهاجران مردم محلی به معاش بلندتر به کار جلب شوند، ارزش خدمت رسانی نیز بالا می‌رود. از این رو به اندیشه بسراب تشبث وکیلان حزب لیبرال دموکرات روسیه تنها بر زیان است.
مشکل امروزه نه خود مهاجران بلکه فساد است که امکان داد بسیاری از مهاجران کم سواد که اکثرا نه تنها سنت های ما بلکه حتی زبان را نمی دانند در روسیه سکونت نموده گاهی زیر حمایت بعضی منصبداران علاهیده خودسری کنند. باید با همین تمایل مبارزه برد، نه بر ضد آنهایی که آمادند در روسیه صاف دلانه و پرثمر کار کنند.
این گفتمان ها در شرایط صورت میگرد که ویچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی امروز در تلگرام کانالش نوشت که عین زمان در بررسی آنها تقریبا 30 لایحه قانونی وابسته به تنظیم مسئله مهاجرت قرار دارد. از این میان 6 طرح قانون تنها در همین ماه آوگوست بعد از ملاقات وکیلان دومه دولتی با رای دهندگانشان وارد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی تاجیکستان با گذشت تقریباً یک ماه از فاش کردن هویت عاملان قتل‌های پرسر و صدای کنی‌بادام خودداری می‌کنند. شروع از رئیس این شهر تا مسئولان وزارت کارهای داخلی و دادستانی از بازداشت نفری وابسته به این حالت خبر دادند، ولی گفتن جزئیات را رد کردند. من فردا محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ساکنان منطقه و مهاجران منطقی با نگرانی بارها طلب کرده بودند که مقامات عاملان کشتار را آشکار و دستگیر کنند و جزا دهند. آخرین نهاد دولتی که در شرح این مسئله صحبت کرد دادستانی ولایت سغد بود. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوخت یک هفته پیش ضمن نشست خبری بعضی جزئیات کشتاری پر سر و صدای کان بادام را آشکار کرد. خواجه‌زاده گفت که از 5 جنایت متهیش 3 تایش را افشا کردند و 2 تای دیگر در حال بررسی اند. ولی او هم شخصیت گمانبری کشتار 2 خانواده دهه سنجیدزار را افشا نکرد. فرقت خواجه‌زاده گفت
از جانب پراکوراتوری جنرالی گروه فوری تفتیشاتی سازمان داده شده است. در هیئت گروه کارمندان با تجربه از پراکوراتوری جنرالی، از پراکوراتوری حربی، از پراکوراتوری ولایت گرفته شده تفتیش برده شده است. این جنایت هم آشکار کرده شده است. بنابر برای معین کردن و دستگیر کردن هم‌مسلکان این شخص گمانبر، ما از بگیم پر شرح این موضوع، پر شرح این جنایت انا خودداری میکنیم.
از این پیش عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اولی وزیر کارهای داخلی روز 8 آگوست در نشست مطبوعاتی کشتار چند عضو 5 خانواده را در این شهر قتل‌های مقرری نامید. او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت اینجا هیچ هنگامه‌ای نبود و اکثر کشتارها در زمینه مناقشه خانوادگی صورت گرفته است. ولی علمشاهزاده نیز عاملان کشتار عائله احمدوفا و ابراهیموفا را نام نبرد. این در حالی است که ساکنان کانبودان میگویند کشتارها به هم مانند بودند و آشکار نشدن قاتلان باعث واهمه در همه منطقه شد. در آخرهای ماه می و اول ایون نوارهای نشر شد که افراد سیاه‌پوش و شبهه‌آور در کوچه ها میگردند و احتمالاً قربانی های نوبتی را میجویند. مردم با اشیای خانگی مسلح شدند و شبها نوبتداری میکردند. میگفتند مقامات آنها را تنها گذاشتند. عبدالرحمن علمشاهزاده معاون وزیر کارهای داخلی 8 آگوست در نشست خبری گفت خودش به کانبودان رفته با مردم صحبت کرده است. او افزود
من نمیدونم برای چی، من شخصا به حیث معاون اولی وزیر به جای حادثه رفتم و تمام اهل زیای شهر کانبودان جمع کرده در دو آن جماعت پر را وابسته به حالتهای کشتار من برامد کردم، تمامی معلومات را دادم، یعنی مردم با خبر است از معلومات.
این هم در حال است که از زمان نخستین واقعه تا حالا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این قتلها خبر یا شرح نشر نکرده بود. منبه های رادیو آزادی آخری ماه ایول از بازداشت شدن یک نفر در پیوند به سلسله قتل‌ها خبر دادند و نام و ملت آن را نیز آشکار کردند. اما وزارت کارهای داخلی این معلومات را شرح نمی‌دهد. بازداشت را اولی ماه آگوست رئیس شهری کانبودان عبدالسلام تختاسون‌زاده تصدیق کرد. آوازه های از بیرون کشور آمدن قاتلان و خاموشی مقامات تا این دم شبهه را در بین اهالی به میان آورده است که مقامات از تأثیر منفی خبر بر رابطه تاجیکستان با یکی از کشورهای همسایه‌اش نگرانند و این سبب مخفی داشتن معلومات است. این حال به وضع روانی اهالی منطقه بهبود یا سبکی نیاورده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود.
اوزبیکستان و حکومت طالبان در افغانستان سازش کردند که میزان تجارت دو جانبه میان دو کشورها در سال جاری به 1 میلیارد دلار و در سال آینده به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. هر دو جانب اخیراً در کابل 35 سازشنامه و شرطنامه همکاری امضا کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گزارش های نشر شده در وبسایت خبری کاز انفورم قزاقستان نشان میدن که این سازشنامه ها در پایان سفر عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان و هیئت همراهی وی به کابل در روز 19 آوگوست به امضا رسیده است. سازشنامه در حضور عبدالله آریپوف و ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر حکومت طالبان امضا شد. طبق گزارش ها میزان تجارت امسال میان دو کشور بیش از 460 میلیون دلار بوده است. سروزیر ازبکستان عبدالله آریپوف روز 17 آوگوست با یک هیئت حکومتی برای شرکت در فروم تجارتی و باز کردن نمایشگاه Made in Uzbekistan در کابل به افغانستان سفر کرد. نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنین اعلان کرد که افغانستان در نظر دارد با سازشنامه های همکاری ترانزیتی با ایران، پاکستان و کشور آسیای مرکزی دست یابد. عزیزی در پایان نمایشگاه تجارتی محصولات ازبکستان در کابل گفته است که سازشنامه های با کشورهای گوناگون از جمله پاکستان و قزاقستان در حال امضا شدن است و هدف نهایی ایجاد یک مرکز ترانزیتی برای دسترسی به آبهای گرم از طریق بندر چابهار ایران می باشد. رابطه های تجارتی میان افغانستان و آسیای مرکزی در دوران حکومت پیشین افغانستان بنابر تیرگی رابطه ها میان کابل و اسلام آباد گسترش یافت و مقامات آن کشور تصمیم گرفتند از بندر چابهار ایران همچنین جایگزین بندر کراچی پاکستان استفاده کنند. حالا که حکومت طالبان با تحریم های بین المللی روبرو است، کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که این گروه ناگزیر است که رابطه های اقتصادیش را با همسایگانش افزایش دهد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 سپتامبر سال 2021 رابطه های افغانستان با جهان خارج تقریبا قطع شد. سرمایه های خارجی بانک مرکزی افغانستان بسته شد و جامعه جهانی بنابر محدودیت ها در تحصیل و کار دختران و زنان و نقض حقوق بشر تحریم های را علیه افغانستان جاری کرد. در میان کشورهای منطقه تاجیکستان هم رابطه های تجارتیش را با حکومت طالبان حفظ کرده است. بعدی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021 در افغانستان حکومت تاجیکستان به این کشور رابطه دیپلماتی ندارد. دوشنبه از منتقدان طالبان در منطقه است. اما صرف نظر از این، تجارت میان دو کشور به خصوص انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان ادامه دارد. مقامات تاجیکستان همچنین به فعالیت 5 بازار نزد مرزی در شهر خاروخ، ناحیه های اشکاشم و ونجو در واز ولایت مختار کویسان بدخشان و ناحیه شمسدین شاهین ولایت قطلان اجازه دادند. این بازارها هر هفته روزهای شنبه کار و شهروندان تاجیکستان افغانستان در آنها خرید و فروش میکنند. تاجیکستان در نیمه اول سال روان با افغانستان زیر نظارت طالبان به اندازه قریب 46 میلیون دلار داد و گرفت داشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تقدیر مکتب سامانیان چی می شود؟
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سنا حیدری خدم کرده ای مکتب سامانیان یگانه مکتب مهاجران و پناهندگان افغانستان در دوشنبه است. تقدیر ناروشن این مکتب او را نگران کرده. میگوید 20 سال پیش همراهی خانوادش در تاجکستان پناهنده شد و ما از همین مکتب بود که تحصیل کرد و امروز دانشجوی دانشگاهی بین المللی سیاحی و صاحب کاری تاجکستان است.
زیاده ایجاد میگرن چون قسمی که در افغانستان طبقه اوناست یعنی به سواد موندن امجا هم قسم میشه. از مختار بسیار جای نگران کننده است. یعنی او دولت هم اتشوه ای دولت هم اتشوه فرق بین افغانستان تاجکستان در چیز نمیمونه. از مختار ما امیدوار هستیم. ما امید داریم از جمهوری تاجکستان از وزارت معارف تاجکستان که بر ما همیشه کمک یوری کنند در یرسه.
مکتب سامانیان در سال 2001 با قرارداد میانی وزارت‌های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به دست طالبان گذشتن حکومت افغانستان، در این مکتب فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی تحصیل می‌کردند.
من می‌خوام یک سیاستمدار شوم در افغانستان تا بتونم با دخترای افغانستان که نتونستن ادامه تحصیل بدن کنن کمک کنم.
پس از 23 سال این مکتب برای دوباره گذشتن از اتستاسیا و دریافت اجازه‌نامه‌های نهادهای تاجیکستان دچار مشکل شده است. محمد طایر سیدزاده مدیر آژانسی نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان روز 2 آگوست گفت یک مشکلی مکتب پیشنهادی حجت‌های معیاری و حقوقی است.
یکی از مشکلاتش در سمت سندهای معیاری حقوقی که باید پیشنهاد شود. عیناً همین حالت نسبتی از اتستاسیون و اکریدیتاسیون دولتی گذراندن مؤسسه تحصیلات عمومی نزد خیلی سفارتخانه جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری تاجیکستان این مشکلی هم پیدا شده است وابسته به همین مسئله ها.
در ماه اکتبر امسال مهلت اعتبار اجازتنامه یا پروانه کاری مکتب به پایان می رسد و دوباره باید بسته از حجت ها را پیشنهاد کنند. این مکتب بر اساس معیاری وزارت پیشینی معارف افغانستان کار می کند. حالا با دلیل اعتراف نشدن حکومت طالبان از سوی تاجیکستان رابطه با این وزارت طالبان ندارد. ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان که مکتب در قرارگاه این سفارت است در صحبت بدون میکروفون مشکل سامانیان را حل شونده خواند. مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف و علم تاجیکستان میگوید آنها برای حل مشکل مکتب به سفیر پیشنهاد دادند.
ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شد. با این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشه ما در حال این چیز از این طلباتی که ماش دیگه ما میگذاریم. با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی نقشه های تعلیمی را پر موفقه کنم باید. در اون حالا دی مشکلی از باید میدونم.
صرف نظر از تقدیر ناروشن آینده استادان این مکتب با این امید که قضیه مثبت حل می شود مشغول پذیرفتن دانش آموزان نو هستند. بعدی به دست طالبان گذشتن حکومت در افغانستان این مکتب با مشکلات مالی روبرو شد. تا این وقت پول اجاره مکتب را وزارت معارف حکومت پیشین افغانستان می پرداخت. سفارت امریکا در دوشنبه تا نوروز امسال پول 2 ساله اجاره آن را داد، اما به دلیل قرضداری صاحب ملک بینا دروازه مکتب را مهر زد. مشکل دیگری مکتب این است که به دلیل اعتراف نشدن نظام طالبان اتستات یا مدرک ختم کرده های این مکتب را 2 سال از تاجیکستان اعتراف و برابرزیشی نمی کند. تاجیکستان به فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی اجازه داد است که در مکتب های دولتی همگانی آموزش ببینند. اما سلیمان سروش شهروند افغانستان و ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان می گوید
فرزندای آنها که در اینجا تولد میشه، افغان هایی که در تاجیکستان تولد میشه، آنها برای یک محیطی که اونجا بتونه هویت خود رو بگیره و نظام تحصیلی که از کشور و از همچون مکتب سامانیان به فکرم نیاز داره. از اونجایی که یک جمعی از افغان ها یک جمع محدودشون مثلا به مکتب های تاجیکی مراجعه میکنه ولی اکثریتشون با مکتبی سامانیان در اونجا مراجعه میکنه، بناهن گرچند که با مشکلات اقتصادی و حقوقی ما مواجه باشه اگر مکتب سامانیان، ولی اگر دستگیری شوه و این مکتب ادامه پیدا کنه یه همچون یک دریچه و یک دریچه تحصیل آگاهی و تعلیمی دانش آموزان افغانستان است، چون که صدها دانش آموز افغان مهاجر افغان امروزه روز تحصیل میکنه در اونجا.
تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا میکند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز میانی ختم کرده های مکتب سامانیان تقسیم میشوند. تا سال گذشته مکتب سامانیان 260 دانش آموز داشت. امسال با زیاد شدن تعداد پناهندگان و مهاجران افغانستانی شماره آنها از 400 نفر گذشته است. همه آنها از آینده ناروشن این مکتب نگرانند.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
بعد 5 یا 10 و 20 سال زندان آنها را در آزادی چه انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند، اما آیا داغی سنگین محبوس دامن آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است، زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امیدی آن که زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طبق در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان به آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما میشود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمخزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حقی مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلبهای این کمیته سازمان ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند. در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند. کاردهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند. اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکانی برپا کردن اوهله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد زندان خشاوندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فرار شد.
امخی پول به می شینید شب به ساعتی همون نویونی می شب پیش از خوب جوگا می تید خلاص اتاک
نظیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمری وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تو آدم گفتن که همین چیز اگر رسی و گرون روید اگر همین قسم پول میتیم گفت. پول دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم. نارکوتیک. سروی راست پایمالی 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دوم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شدند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادند.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد، خاطره های زیاد دارد. به نقل او، زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید، فقط دوی زندگی. قرقیزستان به هم دوی زندگی، هم غشت کنی، سونی نون میکرد، بیرون به بوچکه میکرد.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که زندگیش را از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنکای کربه نمیگریم گفت لیکن صورتی دومه کشته خوش روی که دیدید پلاتونو خونو شده. دیدم که مویلیش سترائیتی نیه کار میکند. من گفتم من کشمو و خونو فدو غلطد. بلو میمونم میگفته نیت.
حالا این زن 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم بمیتیم. دوتا بچه چوهایان یانکه گیو میرم. سومون چی جیکتی و بورکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آنکه زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی صاحب پناهگاه بسازد.
خیلی پلان مویل باشد همه ما یاردم کنم و اووی.
زمنان اینجا می خواهم از صحبتمون با یک زنی محبوس دیگر یادآور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستوره معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همون وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نانوای خانه کوچک باز کرده به مغازه ها نان تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد. اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحبی کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمانی جمعیتی است که به این گروهی زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را رهنمایی می کنند. صنعت خان نرمت و مهمانی امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته سمت اساسی فعالیتش دستگیری زنان زندانی شده است. چند سال پیش سازمان در میان محبوس زنان سابق یک نظرپرسی انجام داد که بنا به نتیجه آن داشتن داغ سودی یکی از سببهای به کار قبول نشدن زنان می شده است. اولین سوال ما از صنعت خان نرمت و این بود که وقتی یک زن بعد ادای جزا به آزادی می براید از سوی جامعه و مثلا خانواده و کارفرمایان چهل قبول می شود؟
هر خیل حالت ها می شود. حالت های هستند که با مهر و محبت قبول می کنند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها شوهرشان چیکار زن میکرند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها از جای زیست خانه بودشون آنها را از ثبت خانه پرپیسکا یعنی بیرون میکنند و در این حالتها زنها در کوچه میمانند. از طرفی جامعه باشد، جامعه ما حالا تیار نیستند که این زنها را قبول کنند. در نظری اونها این خل زنها آدموی علاقه دغدغ می باشند. از طرفی کارفرمایان باشد اونها با کار قبول نمی کنند. آن همین سببی دغدغ بودن زنها سبب می شود که اونها را قبول نکنند.
سوال دیگر این بود که مشکلات اصلیه که بعد رها شدن از زندان زنان در آزادی با اون روبرو می شوند کدام است؟
یکمش این مسئله حجتی بعضی هاشون حجت های خود را گم کردند، دریافت نمی کنند و اگر حجت نباشد، اگر آنها با یکان حقوق خود دسترس شده نمی تونند. دویم مشکلات این مشکلات های روانی می باشد. وقتی که زن ها از محبس می برایند، آنها خودشون در فکر، در مشکلات می باشند که چه خیل کده ما رو جامعه قبول می کند. چه خیل کده من فرزندانی خودم رو به شوهر می تیم یا خاندار می کنم. او یا با منی توریم شیدسا یکون که می خواهد خداگی کند. هیچ کیم حقش نیست که این زنهایی که از محبس آزاد شدن اونها رو تو آدمی محبس برامدگی، تو شخصی داغدار، تو توریم شید گفته این خیل اونها رو عیبدار کند. برای اون که هر یک شخصی که هر یک زنی که از محبس برآمد آلاکای جزای برای جنایت خودش کردنش جزاش را گرفت.
برای بازگشت آنها به زندگی سالم و دیگر تکرار نشدنی سرنوشت پیشین باید چی امکانات ها فراهم باشد؟ خود انسانان باید چیکار کنند؟
یکمین درجه این اول کاربری متخصصان با اویله ها این شخصانی از محبس آزاد شده کاربری کرده نشان در کار و با خودی این شخصان زن های هم کاربری کرده شدن در کار که این دوره همین گزارش و آنها کمک نتوان هستند. وقتی که متخصصان روان شناس و حقوق شناس و با اینها کاربری میکنند آنها میتوانند پور را به جامعه برگردانیده شوند. بسیارتر هم نقض میشد که تشکیلات ها، شخصان، ساختارهای دولتی برای این شخصان را به جامعه سالم، آنها را سالم به جامعه برگرداندن، سهم خود را میگذاشتند. در تشکیلات ما هستند روانشناس، حقوق شناس ها که اون زنهایی که ما فراگیر کرده می توانیم با خدمت رسانی خود با زندگی خود کامیاب شده رفتند. در دوامی طول چندین سالی کاری ما 6 زنها صاحب گرانتی رئیسی شهر، رئیسی ولایت و گرانتهای پریزیدنتی شدند که کار و فعالیت خود را اونها پیش بوده استودند.
سازمان ملل میگوید برای با کار تامین کردن زنان باید طلب سند داغی سودی بکار شود و به کارفرمایان امتیاز داده شود. آیا به نظر شما تا کجا قبول این طلب سازمان در تاجیکستان امکان پذیر است؟
به نهایت هم سوال وزنین می باشد برای چی؟ برای اون که تشکیلات ما یک تحقیق گذارانیدن با اشتراک 120 زنانی از محبس آزاد شده در ولایت سوخت 18 شهر نویاوشون انا همین طلب کردنی معلومات نامه سودی با از طرف کارفرمان برای اونها مشکلات آورده استوده است و این انا همین معلومات نامه سودی سبب اون شده استوده است که جای کاری یافته نتوانسته استودن. یکی از آنها که در این همین تحقیق اشتراک کرده بودند گفتند که من با یک کارخانه بیتوری رفتم، خواستم با اونجا کار درآیم، با من گفتند که معلوماتی آن همین خلاق سودی بیار. وقتی که من با آنها گفتم که منند داغی سودیم هست، لیکن من برای جنایتی کردگی خودگیم علاقه جزاشا گرفتم، منم آخر زندگیم هست، کار کردنم در کار، التماس مرا با کار گرید. گفتن با آن همین کارخانه بیتوری این زن رو با کار نگرفتن و زن بسیار هم دقت زیخ شده گفته بود که من خیلی میفهمم آدمون اما میترسن، نخود که من به حیوان ها هم یکون خیلی زیان آرم. انا همین معلومات نومه سودی با من بسیار هم یک ضربه کلون زد که من حاضر نمیدونم که زندگی خودم رو چخل برم، یک بودنونی خودم رو چخل کده یوبم. گفته انا میخلاق جواب دادن.
خانواده باید چگونه قبول یا مناسبت و کمک کند؟ بعدی رها شدن به این زنان تا دیگر جنایت نکنند یا زودتر به جامعه وارد شوند؟
بسیار هم ناز میشد که انا همین دورنده متخصصان کار بری کنند، هم با اویله هم با انامین زن ها حرکت کنند که فضای اویله سالم باشد. در دوام زندگی و احساسات این زن خودرسان هر باری کدن در کرنی همین هر باری همین گفته انا همین دقتی وای زن رو از دیگر با گذشته جلب کردن لازم نی. این برای زن یک امتحان بود. امتحان بود که وای این امتحان رو گذشت.
در تاجیکستان صدها زن در زندان ادای جزا میکنند. بنابر آمار چند سال پیش در زندان نورک از 250 تا 300 زن نگهداری میشده است. در پرسیش که سازمان عاطفه میانی زنان محبوس انجام داده است، بسیاری آنها گفتند از ناچاری دست به جنایت زده پشت پنجره رفتند.
در تحقیقاتی که تشکیلات جمعیتی عاطفه گزارانیده بود و با همصحبت شدن با چنین زنها، ما سوال های داده بودیم که اسباب چی به این جنایت شما دست رسانیدید. بسیاری زنها، یک 35% آنها به ما جواب دادند که از ناچاری، مشکلی، دشواری زندگی به این جنایت دست زدند. و بسیاری آنها گفتند که از نوداری و نبودنی دانش های کافی به این جنایت دست زدند.
با گفته این متخصص، سخت‌ترین جزا برای یک زن دوری از فرزندان و اویله است و محبوس زنان سابق هم برای عمل و اشتباه های خود جواب گفتند و در آزادی با آنها باید امکانیت داد و کمک کرد تا توانند از داغ سنگین محبس آزاد شوند و راه خود را پیدا کنند. امیدوارم از صحبت رهبری سازمانی که به زنانی از زندان آزاد شده کمک روانی و عملی میرساند برای خود چیزی گرفتید، مخصوصا آنهایی که چنین سرنوشت داشتند. چون همیشه در پایانی برنامه یادرس می شوم که ما انتظاری نظر و اندیشه های شما در رابطه با موضوع های برنامه سلام خواهر هستیم. اگر گفتنی یا پیشنهادی دارید به استحاله به ما نویسید. یا اگر می خواهید از سرنوشت و کارنمایی زن به ما قصه کنید باز بهتر. خدا نگهداری شما.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری شام کی آیات سی پی اون سحری ہاس این شنا پسی بول بول شری دکیم چشمم برهی تو
نشان نما غیری تو ها دادگری ها
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. ریاست کمیته تفتیش در ولایت ولگاگراد روسیه تحقیق حادثه گروگانگیری در زندان رقم 19 شهر سوراویکین را از روی ماده ایجاد بی‌نظمی در کار زندان و گروگانگیری آغاز کرده است. در خبر کمیته تفتیشات روسیه آمده است که برای تحقیق حادثه گروگانگیری و کشتار کارمندان زندان گروه تفتیشاتی عبارت از مفتشان با تجربه تشکیل شد. در صادر کردن این جنایت 4 شهروند تاجیکستان و ازبکستان گناهکار دانسته شدند که آنها را طرفداران گروه دولت اسلامی مینامند. قبلا تفتیشات گفت که در پی حادثه گروگانگیری 4 کارمند زندان یک محبس ولایت ولگاگراد کشته شدند. در پایان روز 23 آگوست در نتیجه یوری خادمان نیروهای ویژه گروگانگرها هم نابود کرده شدند. در مجموع 8 نفر کشته و 4 نفر اساساً کارمندان زندان و هم رئیس آن با جراحات مختلف به بیمارخانه انتقال یافتند. روز شنبه 24 آگوست روسیه و اوکراین تبادل زندانی ها را برپا کردند. با اطلاع وزارت دفاع روسیه بر عوض 115 نظامی روس 115 نظامی اوکراینی به وطن برگردانیده شدند. وزارت گفت نظامیان در ولایت کورسک بازداشت شده به وطن برگشتند. بعد انجام تبادل سربازان روس به خاک بلاروس انتقال داده شدند. درباره به وطن برگشتن سربازان پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم خبر داد. او گفت در میان برگشته ها سربازان گارد ملی، نظامیان نیروهای پیاده‌گرد، نیروهای دریایی و سرحدبانان می باشند. در ولایت سمره روسیه با مهاجران کار در ساحه تجارت و بازار و آشخانه یا خوراک عمومی را منع کردند. اینچنین به اطلاع سامانه حکومت منطقوی با مهاجران اجاره دادن انشاءات منع شده است. اجرا کننده موقتی وظیفه رئیس ولایت ویچسلاو فیدورشف همه اداره های منطقه را که با تجارت و سودا سر و کار دارند وظیفه دار نمود که مهاجران با پتنت کار کننده را از کار رانند. بر اساس سپاریش فیدریشف کارگران خارجی حق ندارند در ولایت سمره در ساحه فروش محصولات خوراکواری، نوشاکی و محصولات تماکو، نساجی، پایفزول و دیگر ساحه های سودا کار کنند. اینچنین به مهاجران کار در استحصال محصولات شیری و نانی، خوراک کودک، آبی نوشاکی، کارخانه های خوراک عمومی، سودای یک لخت و چکنه مشروبات الکلی و سپیرت اتیل، سیگار، داروواری، تخم و محصولات شیری منع شده است. خبری من ایکار برای مهاجران در سمره در حال است که در بیش از 10 شهر و ناحیه های این کشور از جمله در ولایت های لنینگراد و رونیش و کامچاتکا جلب مهاجران به کار در نقلیات مسافر بر از جمله تاکسی رانی منع شده است. در شهر زولینگن غرب آلمان مرد مسلح با کرد به شرکت داران یک جشن ایدانه حمله کرد و 3 نفر را کشته و 8 کس را مجروح بر جای گذاشت. حمله زمانی رخ داد که ساکنان محلی برای تماشای کنسرتی بخشیده به 650 سالگی شهر در میدان مرکزی و نزدیک به صحنه جمع آمده بودند. هربرت رویل وزیر کارهای داخلی رین شمالی و وستفالیا گفت مرد مسلح ناگهان به حمله گذشته بی‌نظم و ناگهانی ضربه می‌زد، بعد اون فرار کرد و جستجویش هنوز ادامه دارد. معلوم نیست که آیا این مرد تنها بود یا با کدام گروه عمل میکرد. در میان فوتیده ها یک زن و 2 مرد میباشند. شهردار زولینگن نوشت که ساکنان در ترس و هراس هستند و غم زده شدند. ما برای تجلیل جشن آمدیم ولی حالا باید برای هلاک شده ها بگیریم، نوشته از شهردار آلمانی. در روز تجلیل از جشن استقلالیت اوکراین، پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی از ایستادگی قهرمانانه مردم این کشور در مقابل تجاوز بی‌دلیل روسیه در 30 ماه اخیر تاکید کرد. او گفت استقلالیت در دل هر یکی ماست، در یگانگی ما پیروز می‌شویم. او گفت ما تا حال ایستادگی کردیم، به دشمن مقاومت نشان دادیم و حالا او را به بطلاق خودش تله می‌دهیم. جشن استقلالیت در حال است که نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک روسیه که هم مرز با اوکراین است با گفته کیف بیش از 1260 کیلومتر مربع و 92 محله اهالی نشین را تحت نظارت خود درآوردند. اوکراین میگوید این حمله که مسکو را غافلگیر کرد و الیت حاکم روسیه را تکان داد با هدف تاسیس یک منطقه بوفری است که با تیرباران پیوسته مسکو به مناطق غیر نظامی اوکراین و زیر ساختارها از آن طرف مرز خاتمه میگذارد. گیلا شکیلادزه فعالیتش را به حیث رهبری تیم ملی فوتبال تاجیکستان ادامه می‌دهد. در این باره فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داد. متخصص گرجی و بلژیکی گیلا شکیلادزه 53 سال دارد و از ماه فوریه امسال با تیم ملی تاجیکستان رهبری میکند. شکیلادزه وظیفه داشته است که دسته را به مرحله نهایی جام آسیا 2027 برارد. شکیلادزه پیشتر یاور پتر شگرد بود و از آخری ماه فوریه امسال سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان تعیین شد.
فاز این سال قیمت فوتبال خیلی ارزان شد. 2-3 سومون
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیسات کمیته تفتیشات در ولایت ولگاگراد روسیه تحقیق حادثه گروگانگیری در زندان رقم 19 شهر سوراویکین را از روی ماده ایجادی بی‌نظمی در کور زندان و گروگانگیری آغاز کرده است. در صادر کردن این جنایت 4 زندانی از تاجیکستان و ازبکستان متهم می‌شوند. آخرین خبرها از قضیه گروگانگیری در زندان ولایت ولگاگراد را من خیرمون به خوزاده تقدیم می‌کنم. کمیته تفتیشات روسیه گفت که برای تحقیق حادثه گروگانگیری و کشتار کارمندان زندان گروه تفتیشاتی عبارت از مفتشانی با تجربه تشکیل شده است. تاس با تکیه به منبع در ساختارهای تفتیشاتی نوشت که در داخل مؤسسه اصلاحی رقم 19 روز 24 آگوست بازپرسی کارمندان زندان و هم محبوسان شروع شد. یک منبع این آژانسی گفته است از جمله این مسئله را مورد تحقیق قرار دادند که چگونه به داخل این مؤسسه پرچمی سازمانی ممنوع شده وارد شد، با چی راه زندانی ها با کارت، قیچی، تلفن های موبیل و محصولات برای مواد ترکنده دسترسی داشتند. 4 زندانی که در گروگانگیری روز 23 آگوست در زندان شهر سوراویکین ولایت ولگاگراد متهم می شوند، خود را طرفداری گروه دولت اسلامی می نامند. تصدیق درستی این ادعاها و هم جزئیات دیگری حادثه توسط منابع مستقل امکان ندارد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در یک صحبت تلفنی با همتای روسش ولادیمیر کلاکولسف آمادگی تاجیکستان را برای کمک در تحقیق این حادثه وعده داد. در پایان روز 23 آگوست در نتیجه یوریش خادمان نیروهای ویژه گروگانگیرها نابود کرده شدند. تاس با تکیه به منبع های خود نوشت 4 کارمند مجروح شده زندان با جراحت های سنگین و حالت معتدل تحت نظر طبیبان در بیمارخانه های ولایت ولگاگراد قرار دارند. در خشونت های روز جمعه در زندان ولایت ولگاگراد 4 محبوس، 8 کارمند زندان و 4 زندانی دیگر را گروگان گرفتند. 4 کارمند زندان را با کارت زخمی کردند. از اینها 3 نفرشان در جای حادثه جان دادند. یک نفر دیگرشان بعداً در بیمارخانه درگذشت. 4 نفری که مقاومت نشان دادند حالا بستری هستند. 4 محبوس دیگری گروگان گرفته شده هم آسیب دیدند. گمانبران صادر کردن جنایت نظیر جان توشف و نوروز رستم جان از تاجیکستان و رمزدین توشف و تیمور حسین از ازبکستان نام دارند. 3 نفر آنها با گمان قاچاق مواد مخدر و 1 نفر با اتهام کشتار از بی احتیاطی حبس شده بودند. 4 مرد که در نوارها خود را مجاهد گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نامیده در دست کرد و پوتک داشتند، روز 23 آگوست در زندان نظامش سنگین شهر سوراویکین ولایت ولگاگراد 12 نفر از جمله 8 مامور زندان را گروگان گرفتند. حادثه زمانی رخ داد که در داخل محبس جلسه کمیسیون انتظامی جریان داشت. یکی از گروگانگرها در نوار گفت ماموران زندان حقوق مسلمانان را پایمال کردند. ما آنهایی را کشتیم که مسلمانان را تحقیر و شکنجه کرده بودند، گفت و از بعضی ما کتاب و از بعضی دیگر جای نماز گرفتند. همین کار را ما با آنها کردیم، رحم نمی کنیم. گفت این زندانی. اداره زندانهای روسیه شام 23 آوگوست در بیانیه گفت این افراد در عملیات نیروی امنیتی و گارد ملی روسیه کشته شدند. همین منبع درباره مرگ 4 زندانبان نیز گزارش داد. این مورد دوم گروگانگیری در زندانهای روسیه در تابستان امسال است. ماه ایون یک گروه از محبوسان در بازداشتگاه راستوف لابیدون چند نفر را گروگان گرفتند. مقامات روسیه آن زمان گفته بودند که آنها عضو گروه تندروی دولت اسلامی میباشند. در این حادثه 5 گروگان گیر کشته و دو گروگان زخمی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ولایت سمار روسیه با مهاجران کار در ساحه تجارت و بازار و آشخانه، اینچنین با اطلاع سامانه حکومت منطقوی با مهاجران اجاره دادن انشاءات منع شده است. در این باره گزارش من گلبهاری مرادی. اجرا کننده موقتی وظیفه رئیس ولایت ویاچسلاو فدورشف همه اداره های منطقه را که با تجارت و سودا سر و کار دارند وظیفه دار نمود که مهاجران با پتن کار کننده را از کار رانند. بر اساس سپورش فدورشف، کارگران خارجی حق ندارند در ولایت سمر در ساحه فروش محصولات خوراکواری، نوشاکی و محصولات تماکو، نساجی، پای افسول و دیگر ساحه های سودا کار کنند. اینچنین با مهاجران کار در استحصال محصولات شیری و نانی، خوراک کودک، آب نوشاکی، کارخانه های خوراک عمومی، سودای یک لخت و چکنی مشروبات الکلی و سپیرت ایتیل، سیگار، داروواری، تخم و محصولات شیری منع شده است. با مهاجران اینچنین کار در بخش معلومات و تهیه پایگاه های اطلاعاتی نشر خبر، اینچنین با مهلت کوتاه اجاره دادن منزل هم منع می باشد. مقامات محلی سمره می گویند که چنین محدودیت ها با هدف تأمین امنیت شهروندان و حمایت بازار کار کرده می شوند. پیش از این ماه فوریه امسال با قرار رئیس پیشین ولایت دیمیتری ازاروف کار مهاجران با پتند همچون راننده تاکسی، راننده نقلیات مسافربر، کار در ساحه معارف و آژانسی های جلب کارگر منع شده بود. ولایت سمر در جنوب و شرق روسیه و در مرز با قزاقستان و جمهوری تاتارستان جایگیر می باشد. بیش از 3 میلیون ساکن دارد. بنا به اطلاع امور رسمی این منطقه، سال 2021 به ولایت سمر بیش از 71,000 مهاجر داخلی و خارجی برای کار و زندگی رفته است و اکثر مهاجران خارجی شهروندان تاجیکستان و قزاقستان بوده اند. خبری من این کار برای مهاجران در سمر در حال است که پیش از این مقامات ولایت لنینگراد گفتند مهاجران ازبکستان، تاجیکستان، مولدوا و آذربایجان از حق کار همچون راننده تاکسی و راننده در شرکت های نقلیاتی محروم می شوند. مقامات روسیه گفته بودند در بیش از 10 شهر و ناحیه های این کشور از جمله در ولایت ورانژ و کامچاتکا جلب مهاجران به کار در نقلیات مسافربر از جمله تاکسی رانی منع می شود. مانع و محدودیت های شدید کار و زندگی برای مهاجران از تاجیکستان و دیگر کشورها بعد حمله به کراکو سیتی هال شروع شد که با گمان صادر کردن این جنایت اساساً شهروندان تاجیکستان بازداشت شده اند. ایرینا وولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه هفته جاری از انجام 176,000 رید، قرار اخراج 92,000 مهاجر و منع ورود قریب 150,000 خارجی در سال 2024 خبر داد. وولک گفت بعد از سخت‌تر کردن نظارت بر جریان مهاجرت، کارفرمایان درباره بستن قرارداد کاری با مهاجران به مقامات بیشتر خبر می‌دهند. اکثر جبردیده‌ها شهروندان تاجیکستان می‌باشند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهش در نیویورک از مقامات تاجیکستان خواسته است روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را آزاد و اتهام ضد او را بیکار کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد ابراهیم مؤسس پایک، یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان است و به اطلاع منابع رادیو آزادی از 12 آوگوست در بازداشت قرار دارد. گلنازه سعید هماهنگساز برنامه های SPG در مورد اروپا و آسیای مرکزی روز 19 آوگوست در اظهاراتی گفت بازداشت احمد ابراهیم یادآوری آن است که هر شکل روزنامه‌نگاری تنقیدی در فضای عمیقا سرکوب کننده رسانه‌ای در تاجیکستان خطرناک است. مقامات تاجیکستان باید احمد ابراهیم را همراه 7 روزنامه‌نگار دیگر که در حال حاضر برای فعالیت‌هایشان زندانی هستند آزاد کند، همچنین اجازه بدهد که رسانه‌ها آزادانه فعالیت کنند. از این پیش 2 سازمان تاجیکان در خارج نیز رهایی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را طلب کردند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در آمستردام بازداشت احمد ابراهیم را محکوم کرد و آن را غیر قانونی و پایمال آشکارای حقوق شهروند دانست. هر گونه فشار بر روزنامه‌نگاران برای فعالیت کسبی آنها نه تنها غیر قابل قبول است، بلکه حمله آشکارا به دموکراسی و ارزش‌های اساسی حقوق انسان محسوب می‌شود. ما طلب می‌کنیم که احمد ابراهیم فوراً و بدون هیچ آزاد کرده شود و به تعقیب روزنامه‌نگاران در تاجیکستان هر چه زودتر خاتمه داده شود، گفت رهبر جنبش شرف‌الدین گدایف در بیانیه روز 16 آوگوست. کمیته شهروندی نجات گرفتگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در ورشو و نیز در اظهارات روز 16 آوگوست از مقامات تاجیک خواست که احمد ابراهیم را فوراً آزاد کرده هر گونه اتهام ساخته و بافته نسبت به یگانه نشریه مستقل را در منطقه قطعاً خاتمه دهند. مقصد واقعی مقامات تاجیک تنها منع آزادی سخن و حقیقت گویی می باشد، دیگر انگیزه وجود ندارد، گفته شده است در اظهارات. مقامات رسمی درباره بازداشت احمد ابراهیم خبر ندادند، نزدیکانش نیز در این باره صحبت نمی کنند. یک منبع در نهادهای انتظامی بر رادیو آزادی گفت وی به قصد جنایت و دادن پاره گمانبر است. به قول مصاحبه رادیو آزادی که نخواست نامش برده شود، احمد ابراهیم برای تمدید پروانه یا اجازت نامه کاری پیک یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان گویا به یک مقام رسمی پول پیشنهاد کرده است. یکی از دوستان احمد ابراهیم روز 16 آوگوست به رادیو آزادی گفت به احتمال زیاد سردبیر پیک قربانی نقشه‌ای شد که هدفش بازداشت وی بود. دوست دیگرش که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت ظاهرا این تفتیه مقامداران محلی علیه ژورنالیست است که آنها را تنقید می‌کرد. احمد ابراهیم اگرچه در بحث مخالفان و حکومت بیشتر طرف دومی را میگرفت، در موردهای علاحده کاری بعضی از وزارت اداره ها و مقامات محلی را در ولایت ختلان و منطقه کولاب تنقید میکرد. احمد ابراهیم 62 سال است، رودی پرخون، جهش آخرین ببر، سپیتامین، کتن، تخارستان و کروش کبیر از کتاب های نشر کرده اوست و نشریه پیک یگانه هفته‌نامه مستقل را در ولایت ختلان در سال 2012 ثبت نام کرد، اما در بیشتر از 10 سال آخر کارش هموار نبود. گاهی برای تنقید و تندگویی به بحث کشیده شده، گاهی به سبب دشواری مالی از چاپ مانده است. در تاجیکستان که آن را سازمان‌های خارجی حامی حقوق زندان خبرنگاران نامیدند، در 2 سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی کرده شدند. مقامات میگن آنها را برای جنایت‌هایشان از جمله افراط‌گرایی از آزادی محروم کردند، اما به گفته خود خبرنگاران و حامیان حقوق گناه آنها گفتن واقعیت و حقیقت در تاجیکستان و تنقید مقامات و حکومت بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
برنامه آذوقه سازمان ملل متحد از افزایش نرخ گوشت در بازارهای تاجیکستان خبر داد. به اطلاع این نهاد، نرخ گوشت گاو در چندی از بازارهای کشور 85 تا 90 سومانی را تشکیل داده، در مقایسه با ماه گذشته 13 و در مقایسه با یک سال پیش 27 درصد افزایش یافته است.
در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم.
برنامه آذوقه سازمان ملل که نرخ محصولات را در بازارهای کشور پیگیری می کند، در گزارش اخیر خود تا 19 آوگوست قیمت میونه گوشت گاو را در سراسر جمهوری بیشتر از 79 سومانی ارزیابی کرده است. صبح 22 آوگوست برخی از ساکنان گفتند که نرخ گوشت در بعضی دکان و مغازه‌ها از 90 سومانی نیز گران است و سبب آن را نمی‌دانند. بالاروی نرخ گوشت از ماه ایول شروع شد و سبب آن را در نشست خبری نهادهای دولتی از منصبداران تاجیک پرسیدند. سفرعلی قربانزاده، معاون یکمی سردار خدمات زیرینحصاری تاجیکستان، سبب افزایش نرخ گوشت را به کم شدن سرشمار چاروا ربط داد، ولی رهبریت وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت که کمشوی سرشمار چاروا وجود ندارد، بلکه سبب در افزایش نرخ خوراک چاروا است که از خارج کشور وارد می شود. مشاکر نظرزاده، معاون وزیر کشاورزی گفت که یکی از سببهای دیگر بالاروی نرخ گوشت این است که طلبات اهالی به استعمال گوشت به حد زیاد شده است.
من گفتم میتونم که
وزیر چهلی که به همه معلومه که افزایشی اولی هم زیاد شده است، طلبات اولی هم با گوشت خورید به حد بسیار شده گیر. شما خودتون همه نقل میدونه که یعنی وزیر تمام آشخانه ها بسیار شده گیر، همه در آشخانه ها رفته مرکه ها میگذرونن. مثال تا حتی که سحر نهاریش در آشخانه ها کردیسن به همه تون معلوم هست. از همین سبب مردم در اولی در طلبات گوشت بسیار شده گیر. نکه ما کوشش کردیسیم که وزیر با خوجگی ها یک جا با علیمان به همه طرف ها متخصصانی سوهای چاروداری، پرنده پروری، ماهی پروری تمام چارو را دیدیسیم که باید ما اولی را با گوشت تامین کنیم.
طبق اطلاعی رسمی سالانه به هر یک ساکن کشور 47 کیلو گوشت چاروا رست می آید. چیزی که ساکنان می گویند با دلیل گرم بودن نه همیشه به آن دسترسی دارند.
بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org/ozodi.tj.
Sergey Mironov, rahbari Hizbi Rusiyai Odil, davat dorad ki dar surat ikhroj muhojiron az Rusiya ahli oilai onho niz az in kishwar berun karda shavand. U in peshnihodashro ba sarvazir Rusiya Mikhail Mishustin firistode ast. Dar in bora man Kayumarsi ato guzarish mediam. به جز این، به اندیشه میرانوف، برای آنهایی که بدون روادید به روسیه می آیند باید پولی ورود را جاری نمود. از این مبلغ به گفته میرانوف امکانی پرداخت اخراج مهاجران فراهم می گردد. علاوه بر این، رئیس حزب روسیه عادل از محدود کردن تعداد مهاجران در خدمات تاکسی، ساحه های طب و معارف و داروسازی جانبداری نموده خواسته است که نظام پتنتی از بین برده شود و مهاجران تنها طبق درخواست مشخص کارفرمایان به کار در روسیه جلب گردند. یکی از دیگر طلبی میرانوف منع با خود آوردن آیله های این مهاجران می باشد. سرگی میرانوف گفت:
امیدوارم که رهبر حکومت پیشنهادهای ما را که با منفیت های شهروندان روسیه کاملا موافقت می کند دستگیری نموده در ساحه تنظیم مهاجرت تغییرات تأخیر ناپذیر و ضروری را وارد می کند.
هفته جاری گروه از وکیلان دومه دولتی روسیه نیز طرح قانون را پیشنهاد کردند که آیله های مهاجران را که با پتن کار میکنند از حق درآمدن به روسیه محروم میکند. در همین حال وکیل دومه دولتی سویتلانا بسراب پیشنهاد مذکور را به بحث کشید و از مهاجران و آیله های آنها حمایت کرد. وی در صحبت با نشریه اوترنی یوگ گفت که خطر مهاجران آیله دار از آنهایی که به تنهایی به روسیه میآیند کمتر است. به گفته بسراب در افزایش جنایتکاری میانی مهاجران نه خودی آنها بلکه فساد و سهلنگاری منصبداران عیب دارد. وکیل تاکید نمود است که مهاجران بیشتر به کار کمزد و شرایط بد داشته راضی می شوند. اگر به جای این مهاجران مردم محلی به معاش بلندتر به کار جلب شوند ارزش خدمت رسانی نیز بالا می رود. از این رو به اندیشه بسراب تشبث وکیلان حزب لیبرال دموکرات روسیه تنها برزیان است.
مشکل امروزه نه خود مهاجران بلکه فساد است که امکان داد بسیاری از مهاجران کم سواد که اکثرا نه تنها سنت های ما بلکه حتی زبان را نمی دانند در روسیه سکونت نموده گاه زیر حمایت بعضی منصبداران علاهیده خودسری کنند. باید با همین تمایل مبارزه برد، نه برزیدان هایی که امودن در روسیه صاف دلانه و پرسمرکار کنند.
این گفتمان ها در شرایط صورت می گیرد که ویچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی امروز در تلگرام کانالش نوشت که عین زمان در بررسی آنها تقریبا 30 لایحه قانونی وابسته به تنظیم مسئله مهاجرت قرار دارد. از این میان 6 طرح قانون تنها در همین ماه آوگوست بعد از ملاقات وکیلان دومه دولتی با رای دهندگانشان وارد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک.
در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی تاجیکستان با گذشت تقریباً یک ماه از فاش کردن هویت عاملان قتل‌های پرسر و صدای کنی‌بادام خودداری می‌کنند. شروع از رئیس این شهر تا مسئولان وزارت کارهای داخلی و دادستانی از بازداشت نفری وابسته به این حالت خبر دادند، ولی گفتن جزئیات را رد کردند. من فردا محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ساکنان منطقه و مهاجران منطقه با نگرانی بارها طلب کرده بودند که مقامات عاملان کشتار را آشکار و دستگیر کنند و جزا دهند. آخرین نهاد دولتی که در شرح این مسئله صحبت کرد دادستانی ولایت سغد بود. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سغد یک هفته پیش ضمن نشست خبری بعضی جزئیات کشتار پرسر و صدای کنی‌بادام را آشکار کرد. خواجه‌زاده گفت که از 5 جنایت مدهش 3 تاش را افشا کردند و 2 تای دیگر در حال بررسی اند، ولی او هم شخصیت گمانبر کشتار 2 خانواده دهه سنجیدزار را افشا نکرد. فرقت خواجه‌زاده گفت
از جنوب پرکوراتوری جنرالی گروه فوری تفتیشاتی سازمان داده شده است. در هیئت گروه کارمندانی با تجربه از پرکوراتوری جنرالی، از پرکوراتوری حربی، از پرکوراتوری ولایت گرفته شده تفتیش برده شده استوده است. این جنایت هم آشکار کرده شده است. بنابر برای معین کردن و دستگیر کردن هم‌مسلکان این شخص گمانبر، ما از بگیم پر شرح این موضوع، پر شرح این جنایت خودداری میکنیم.
از این پیش عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون اولی وزیر کارهای داخلی روز 8 آگوست در نشست مطبوعاتی کشتار چند عضو 5 خانواده را در این شهر قتل‌های مقرری نامید. او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت اینجا هیچ هنگامه‌ای نبود و اکثر کشتارها در زمینه مناقشه خانوادگی صورت گرفته است. ولی علمشاه‌زاده نیز عاملان کشتار عائله احمدوفا و ابراهیموفا را نام نبرد. این در حالی است که ساکنان کنی‌بادام میگویند کشتارها به هم مانند بودند و آشکار نشدن قاتلان باعث واهمه در همه منطقه شد. در آخرهای ماه می و اول ایون نوارهای نشر شد که افراد سیاه‌پوش و شبهه‌آور در کوچه ها میگردند و احتمالاً قربانی های نوبتی را میجویند. مردم با اشیای خانگی مسلح شدند و شبها نوبتداری میکردند. میگفتند مقامات آنها را تنها گذاشتند. عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون وزیر کارهای داخلی 8 آگوست در نشست خبری گفت خودش به کنی‌بادام رفته با مردم صحبت کرده است. او افزود
من نمیدونم برای چی، من شخصا به حیث معاون اولی وزیر به جای حادثه رفتم و تمام اهل زیای شهر کنی‌بادام جمع کرده در دو آن جماعت پرورا وابسته به حالات کشتار من برآمد کردم، تمامی معلومات را دادم، یعنی مردم با خبر است از معلومات.
این هم در حالی است که از زمان نخستین واقعه تا حالا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این قتل‌ها خبر یا شرح نشر نکرده بود. منبع‌های رادیو آزادی آخر ماه ایول از بازداشت شدن یک نفر در پیوند به سلسله قتل‌ها خبر دادند و نام و ملت آن را نیز آشکار کردند، اما وزارت کارهای داخلی این معلومات را شرح نمی‌دهد. بازداشت را اولی ماه آگوست رئیس شهری کنی‌بادام عبدالسلام تختاسون‌زاده تصدیق کرد. آوازه های از بیرون کشور آمدن قاتلان و خاموشی مقامات تا این دم شبهه را در بین اهالی به میان آورده است که مقامات از تأثیر منفی خبر بر رابطه تاجیکستان با یکی از کشورهای همسایه‌اش نگرانند و این سبب مخفی داشتن معلومات است. این حال به وضع روانی اهالی منطقه بهبود یا سبکی نیاورده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسینی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موزو نشود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
اوزبیکستان و حکومت طالبان در افغانستان سازش کردند که میزان تجارت دو جانبه میان دو کشورها در سال جاری به 1 میلیارد دلار و در سال آینده به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. هر دو جانب اخیراً در کابل 35 سازشنامه و شرطنامه همکاری امضا کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گزارش های نشر شده در وبسایت خبری کاز اینفورم قزاقستان نشان میدن که این سازشنامه ها در پایان سفر عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان و هیئت همراه وی به کابل در روز 19 آوگوست به امضا رسیده است. سازشنامه در حضور عبدالله آریپوف و ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر حکومت طالبان امضا شد. طبق گزارش ها میزان تجارت امسال میان دو کشور بیش از 460 میلیون دلار بوده است. سروزیر ازبکستان عبدالله آریپوف روز 17 آوگوست با یک هیئت حکومتی برای شرکت در فروم تجارتی و باز کردن نمایشگاه میدین ازبکستان در کابل به افغانستان سفر کرد. نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنین اعلان کرد که افغانستان در نظر دارد با سازشنامه های همکاری ترانزیتی با ایران، پاکستان و کشور آسیای مرکزی دست یابد. عزیزی در پایان نمایشگاه تجارتی محصولات ازبکستان در کابل گفته است که سازشنامه های با کشورهای گوناگون از جمله پاکستان و قزاقستان در حال امضا شدن است و هدف نهایی ایجاد یک مرکز ترانزیتی برای دسترسی به آبهای گرم از طریق بندر چابهار ایران می باشد. رابطه های تجارتی میان افغانستان و آسیای مرکزی در دوران حکومت پیشین افغانستان بنابر تیرگی رابطه ها میان کابل و اسلام آباد گسترش یافت و مقامات آن کشور تصمیم گرفتند از بندر چابهار ایران همچنین جایگزین بندر کراچی پاکستان استفاده کنند. حالا که حکومت طالبان با تحریم های بین المللی روبرو است، کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که این گروه ناگزیر است که رابطه های اقتصادیش را با همسایگانش افزایش دهد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 سپتامبر سال 2021 رابطه های افغانستان با جهان خارج تقریبا قطع شد. سرمایه های خارجی بانک مرکزی افغانستان بسته شد و جامعه جهان بنابر محدودیت ها در تحصیل و کار دختران و زنان و نقض حقوق بشر تحریم های را علیه افغانستان جاری کرد. در میان کشورهای منطقه تاجیکستان هم رابطه های تجارتیش را با حکومت طالبان حفظ کرده است. بعدی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021 در افغانستان حکومت تاجیکستان به این کشور رابطه دیپلماتیک ندارد. دوشنبه از منتقدان طالبان در منطقه است. اما صرف نظر از این، تجارت میان دو کشور به خصوص انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان ادامه دارد. مقامات تاجیکستان همچنین به فعالیت 5 بازار نزد مرزی در شهر خاروخ، ناحیه های اشکاشم و ونجو درواز ولایت مختار کویسان بدخشان و ناحیه شمسدین شاهین ولایت قطلان اجازه دادند. این بازارها هر هفته روزهای شنبه کار و شهروندان تاجیکستان و افغانستان در آنها خرید و فروش میکنند. تاجیکستان در نیمه اول سال روان با افغانستان زیر نظارت طالبان به اندازه قریب 46 میلیون دلار داد و گرفت داشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تقدیر مکتب سامانیان چی می شود؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سنا حیدری خدم کرده ای مکتب سامانیان یگانه مکتب مهاجران و پناهندگان افغانستان در دوشنبه است. تقدیر ناروشن این مکتب او را نگران کرده. میگوید 20 سال پیش همراه خانوادش در تاجیکستان پناهنده شد و ما از همین مکتب بود که تحصیل کرد و امروز دانشجوی دانشگاهی بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان است.
زیاد در ایجاد میگرند چون قسمی که در افغانستان طبقه اوناست، یعنی به سواد مانون امجا هم قسم میشه. از مختار بسیار جای نگران کننده است، یعنی او دولت هم اتشوه، ای دولت هم اتشوه، فرق بین افغانستان تاجیکستان در ای چیز نمیمونه. از مختار ما امیدوار هستیم، ما امید داریم از جمهوری تاجیکستان، از وزارت معارف تاجیکستان که بر ما همیشه کمک یوری کنند در یرسه.
مکتب سامانیان در سال 2001 با قرارداد میانی وزارت های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به دست طالبان گذشتن حکومت افغانستان، در این مکتب فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی تحصیل می کردند.
من می خواهم یک سیاستمدار شوم در افغانستان تا بتونم با دخترای افغانستان که نتونستن ادامه تحصیل بدن کنن کمک کنم.
پس از 23 سال این مکتب برای دوباره گذشتن از اتستاسیا و دریافت اجازه نامه های نهادهای تاجیکستان دچار مشکل شده است. محمد طایر سیدزاده، مدیر آژانسی نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان، روز 2 آگوست گفت یک مشکلی مکتب پیشنهادی حجت های معیاری و حقوقی است.
یکی از مشکلاتش در سمت سند های معیاری حقوقی که باید پیشنهاد شود. عیناً همین حالت نسبت از اتستاسیا و اکریدیتاسیا دولتی گذراندن مؤسسه تحصیلات عمومی نزد خود سفارتخانه جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری تاجیکستان این مشکلی هم پیدا شدگی است وابسته به همین مسئله ها.
در ماه اکتبر امسال مهلت اعتبار اجازتنامه یا پروانه کاری مکتب به پایان می رسد و دوباره باید بسته از حجت ها را پیشنهاد کنند. این مکتب بر اساس معیاری وزارت پیشینی معارف افغانستان کار می کند. حالا با دلیل اعتراف نشدن حکومت طالبان از سوی تاجیکستان رابطه با این وزارت طالبان ندارد. ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان که مکتب در قرارگاه این سفارت است در صحبت بدون میکروفون مشکل سامانیان را حل شونده خواند. مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان میگوید آنها برای حل مشکل مکتب به سفیر پیشنهاد دادند.
ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شود و این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشه، ما در حال این چیز از این طلباتی که ماش دیگه ما میگذاریم با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی، نقشه های تعلیمی را پر موفق کنم باید. در اون حالات این مشکلی از بین می روید.
صرف نظر از تقدیر ناروشن آینده، استادان این مکتب با این امید که قضیه مثبت حل می شود، مشغول پذیرفتن دانش آموزان نو هستند. بعدی به دست طالبان گذشتن حکومت در افغانستان، این مکتب با مشکلات مالی روبرو شد. تا این وقت پول اجاره مکتب را وزارت معارف حکومت پیشین افغانستان می پرداخت. سفارت امریکا در دوشنبه تا نوروز امسال پول 2 ساله اجاره آن را داد، اما به دلیل قرضداری صاحب ملک بینا دروازه مکتب را مهر زد. مشکل دیگری مکتب این است که به دلیل اعتراف نشدن نظام طالبان، اتستات یا مدرک ختم کرده های این مکتب را 2 سال از تاجیکستان اعتراف و برابرزیشی نمی کند. تاجیکستان به فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی اجازه داد است که در مکتب‌های دولتی همگانی آموزش ببینند. اما سلیمان سروش، شهروند افغانستان و ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان، میگوید
فرزندای آنها که در اینجا تولد میشه، افغان‌هایی که در تاجیکستان تولد میشه، آنها برای یک محیطی که اونجا بتونه هویت خود رو بگیره و نظام تحصیلی که از کشور و از کمچون مکتب سامانیان با فکرم نیاز داره. از اونجایی که یک جمعی از افغان ها یک جمع محدودشون مثلا به مکتب های تاجیکی مراجعه میکنه ولی اکثریتشون به مکتب سامانیان در اونجا مراجعه میکنه، بناهن گرچند که با مشکلات اقتصادی و حقوقی ما مواجه باشه اگر مکتب سامانیان، ولی اگر دستگیری شوه و این مکتب ادامه پیدا کنه یه همچون یک دریچه و یک دریچه تحصیل آگاهی و تعلیم دانش آموزان افغانستان است، چنان که صدها دانش آموز افغان مهاجر افغان امروزه روزه تحصیل میکنه در اونجا.
تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا میکند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز میانی ختم کرده های مکتب سامانیان تقسیم میشوند. تا سال گذشته مکتب سامانیان 260 دانش آموز داشت. امسال با زیاد شدن تعداد پناهندگان و مهاجران افغانستانی شماره آنها از 400 نفر گذشته است. همه آنها از آینده ناروشن این مکتب نگرانند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.kg.
بعد 5 یا 10 و 20 سال زندان آنها را در آزادی چی انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند، اما آیا داغ سنگین محبوس دامن آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است، زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امید آن که زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طوری در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان به آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما می شود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمخزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حق مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب‌های این کمیته سازمانی ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند، در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند، کار دهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند، اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکانی برپا کردن اویله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد زندان، خشواندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فراش شد.
امخی پول به می شینید شب به ساعت همون نیونم شب به پیش از خوب جوگا می تید خلاص اتاک نپالود تیل دین سیدیشم ساکو.
نزیره لحظه در زندان تنبه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمری وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تو آدم گفتن که من چیزی اگر رسی و گرون روی دادار همین قصد پول میتیم گفت. پول دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم. نارکوتیک. второй раз поймали 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دوم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شده اند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید فقط دوی زندگی، قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکرد بیرون به بوچک میکرد.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که زندگیش را از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنکای کاربه نمیگریم گفت لیکن صورتی دوما کشته خوش روی که دیدید پلاتونو خونو شده. دیدم که مویلیش سترائیتی نیه کار میکند. من گفتم من کشمو و خونو فدو غلطد. بلو میمونم گفته نید.
حالا این زن 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم بمیتیم. دوتا بچه چوهایان یانکه گیو میرم. سومون چی جیکتی و برکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آنکه زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی‌صاحب پناهگاه بسازد.
خیلی پلان مویل باشد همه ما یاردم کنم و اوید.
زمنان اینجا می خواهم از صحبتمون با یک زنی محبوس دیگری یادآور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستوره معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همون وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نونوای خانه کوچک باز کرده به مغازه ها نون تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد، اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحبی کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمانی جمعیتی است که به این گروه زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را راهنمایی می کنند. صنوات خان نورمت و مهمانی امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته، سمت اساسی فعالیتش دستگیری زنان زندانی شده است. چند سال پیش سازمان در میان محبوس زنان سابق یک نظرپرسی انجام داد که بنابر نتیجه آن داشتن داغ سودی یکی از سببهای به کار قبول نشدن زنان می شده است. اولین سوال ما از صنوات خان نورمت و این بود که وقتی یک زن بعد ادای جزا به آزادی می براید از سوی جامعه و مثلا خانواده و کارفرمایان چه قبول می شود؟
هر خل حالت ها می شود.
ҳолатҳое ҳастанд ки бо меҳру муҳаббат қабул мекунанд. ҳолатҳое ҳастанд ки дар набудани онҳо шавҳарашон гарзанд мекиранд. ҳолатҳое ҳастанд ки дар набудани онҳо аз ҷои зист хонаи будашон онҳоро аз сабти хона прописка яъни берун мекунанд ва дар ин ҳолатҳо занҳо дар кӯча мемонанд. از طرفی جامعه باشد، جامعه ما حالا تیار نیستند که این زنها را قبول کنند. در نظری آنها، این خل زنها آدموی علاقه دغدغه می باشند. از طرفی کارفرمایان باشد، آنها با کار قبول نمی کنند. آن همین سببی دغدغه بودنی زنها سبب می شود که آنها را قبول نکنند.
سوال دیگر این بود که مشکلات اصلیه که بعدی رها شدن از زندان زنان در آزادی با آن روبرو می شوند کدام است؟
یکمش این مسئله حجتی. بعضی هاشون حجت های خود را گم کردند، دریافت نمی کنند و اگر حجت نباشد اگر آنها با یکان حقوق خود دسترس شده نمی تونند. دویم مشکلات این مشکلات های روانی می باشد. وقتی که زنها از محبس می برایند آنها خودشون در فکر در مشکلات می باشند که چه خیل کده ما را جامعه قبول می کند. چه خیل کده من فرزندان خودم را به شوهر میتیم یا خاندار میکنم. او یا با منی توریم شیدسه یکان که میخواد خداگی کند. هیچ کم حقش نیست که این زنهایی که از محبس آزاد شدن اونها را تو آدمی از محبس برامدگی تو شخصی داغدار تو توریم شید گفته این خیل اونها را عیبدار کند. برای اون که هر یک شخصی که هر یک زنی که از محبس برآمد آلاکای جزای برای جنایت خودش کرده داشت جزاشو گرفت.
برای بازگشت آنها به زندگی سالم و دیگر تکرار نشدنی سرنوشت پیشین باید چی امکانات ها فراهم باشد؟ خود این زنان باید چیکار کنند؟
یکمین درجه این اول کاربری متخصصان با اویله ها می این شخصانی از محبس آزاد شده کاربری کده نشان در کار و با خود این شخصان زن های هم کاربری کرده شدن در کار که این دوره همین گزارش و آنها کمک نتوان هستند. وقتی که متخصصان روان شناس و حقوق شناس و با اینها کاربری میکنند آنها میتوانند پور را به جامعه برگردانیده شوند. بسیارتر هم نقض می شد که تشکیلات ها، شخصان، ساختارهای دولتی برای این شخصان را به جامعه سالم، اونها را سالم به جامعه برگرداندن، سهم خود را می گذاشتند. در تشکیلات ما هستند روانشناس، حقوق شناس ها که اون زنهایی که ما فراگیر کرده می توانیم با خدمت رسانی خود با زندگی خود کامیاب شده رفتند. در دوامی طول چندین سالی کاری ما شش زنها صاحب گرانتی رئیس شهر، رئیس ولایت و گرانت های پریزیدنتی شدند که کار و فعالیت خود را اونها پیش بوده ایستادند.
سازمان ملل میگوید برای با کار تامین کردن زنان باید طلب سند داغی سودی به کار شود و به کارفرمایان امتیاز داده شود. آیا به نظر شما تا کجا قبول این طلب سازمان در تاجیکستان امکان پذیر است؟
به نهایت هم سوال وزنین می باشد برای چی؟ برای اون که تشکیلات ما یک تحقیق گذارانیدن با اشتراک 120 زنانی از محبس آزاد شده در ولایت سوخت 18 شهر نویاوشون ان همین طلب کردنی معلومات نامه سودی با از طرف کارفرمان برای اونها مشکلات آورده استوده است و این ان همین معلومات نامه سودی سببی اون شده استوده است که جای کاری یافته نتوانسته استودن. یکی از آنها که در ان همین تحقیق اشتراک کرده بودند گفتند که من با یک کارخانه بیتوری رفتم خواستم با اونجا کار درویم با من گفتند که معلوماتی انامی خلاک سودی بیار. وقتی که من با اونها گفتم که منند داغی سودیم هست لیکن من برای جنایتی کردگی خودگیم علاقه جزاشا گرفتم. منم آخر زندگیم هست کار کردنم در کار التماس مرا با کار گرید. گفتن با همین کارخانه بایتوری این زن رو با کار نگرفتن و زن بسیار هم دقت زیخ شده گفته بود که من خیلی میفهمم آدمان اما میترسن نخود که من به حیوان ها هم یکون خیلی زیان آرم. انا همین معلومات نومه سودی به من بسیار هم یک ضربه کلون زد که من حاضر نمیدونم که زندگی خودم را چخل برم یک بوده نونی خودم را چخل کده یوبم گفته انا میخلاق جواب دادن.
خانواده باید چگونه قبول یا مناسبت و کمک کند بعدی رها شدن به این زنان تا دیگر جنایت نکنند یا زودتر به جامعه وارد شوند؟
بسیار هم ناز میشد که انا همین دوران ده متخصصان کار بری کنند هم با اویله هم با انامین زن ها حرکت کنند که فضای اویله سالم باشد. در دوام زندگی و احساسات این زن خودرسان هر باری کدن در کرنی همین هر باری همین گفته انا همین دقتی وای زن رو از دیگر به گذشته جلب کدن لازم نی. این برای زن یک امتحان بود. امتحان بود که وای این امتحان رو گذشت.
در تاجیکستان صدها زن در زندان ادای جزا میکنند. بنابر آماری چند سال پیش در زندان نورک از 250 تا 300 زن نگهداری میشده است. در پرسیش که سازمان عاطفه میانی زنان محبوس انجام داده است، بسیاری آنها گفتند از ناچاری دست به جنایت زده پشت پنجره رفتند.
در تحقیقاتی که تشکیلات جمعیتی عاطفه گزارانیده بود و با هم صحبت شدن با چنین زنها، ما سوال های داده بودیم که اسبابی چی به این جنایت شما دست رسانیدید. بسیاری زنها یک 35% اونها با ما جواب دادن که از ناچاری، مشکلی، دشواری زندگی به این جنایت دست زدن. و بسیاری آنها گفتند که از نوداری و نبودنی دانش های کافی به این جنایت دست زدن.
با گفته این متخصص سخت‌ترین جزا برای یک زن دوری از فرزندان و اویله است و محبوس زنان سابق هم برای عمل و اشتباه های خود جواب گفتند و در آزادی با آنها باید امکانیت داد و کمک کرد تا توانند از داغ سنگین محبس آزاد شوند و راه خود را پیدا کنند. امیدوارم از صحبتی رهبری سازمانی که به زنانی از زندان آزاد شده کمک روانی و عملی میرساند برای خود چیزی گرفتید، مخصوصا آنهایی که چنین سرنوشت داشتند. چون همیشه در پایانی برنامه یادرس می شوم که ما انتظاری نظر و اندیشه های شما در رابطه با موضوع های برنامه سلام خواهر هستیم. اگر گفتنی یا پیشنهادی دارید به استحاله به ما نویسید، یا اگر می خواهید از سرنوشت و کارنمایی زن به ما قصه کنید باز بهتر. خدا نگهداری شما.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان شام کی آیات زی پیان سحری هست، اینشی نفسی بل بل شوری دکیم رو موری غمیش کی تو رو شاش
چشمی تری هست بیماری غمیش که تو را چشمی تری هست
آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. ریاست کمیته تفتیشو در ولایت والگاگراد روسیه تحقیق حادثه گروگانگیری در زندان رقم 19 شهر سوراویکین را از روی ماده ایجاد بی‌نظمی در کار زندان و گروگانگیری آغاز کرده است. در خبر کمیته تفتیشات روسیه آمده است که برای تحقیق حادثه گروگانگیری و کشتار کارمندان زندان گروه تفتیشاتی عبارت از مفتشان با تجربه تشکیل شد. در صادر کردن این جنایت 4 شهروند تاجیکستان و ازبکستان گناهکار دانسته شدند که آنها را طرفداران گروه دولت اسلامی مینامند. قبلا تفتیشات گفت که در پی حادثه گروگانگیری 4 کارمند زندان یک محبس ولایت والگاگراد کشته شدند. در پایان روز 23 آگوست در نتیجه یورش خادمان نیروهای ویژه گروگانگرها هم نابود کرده شدند. در مجموع 8 نفر کشته و 4 نفر اساساً کارمندان زندان و هم رئیس آن با جراحت‌های مختلف به بیمارخانه انتقال یافتند. روز شنبه 24 آگوست روسیه و اوکراین تبادل زندانی ها را برپا کردند. با اطلاع وزارت دفاع روسیه بر عوض 115 نظامی روس 115 نظامی اوکراینی به وطن برگردانیده شدند. وزارت گفت نظامیان در ولایت کورسک بازداشت شده به وطن برگشتند. بعد انجام تبادل سربازان روس به خاک بلاروس انتقال داده شدند. درباره به وطن برگشتن سربازان پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم خبر داد. او گفت در میان برگشته ها سربازان گارد ملی، نظامیان نیروهای پیاده‌گرد، نیروهای دریایی و سرحدبانان می باشند. در ولایت سمره روسیه با مهاجران کار در ساحه تجارت و بازار و آشخانه یا خوراک عمومی را منع کردند. اینچنین با اطلاع سامانه حکومت منطقوی با مهاجران اجاره دادن انشاءات منع شده است. اجرا کننده موقتی وظیفه رئیس ولایت ویچسلاف فیدورشف همه اداره های منطقه را که با تجارت و سودا سر و کار دارند وظیفه دار نمود که مهاجران با پتنت کار کننده را از کار رانند. بر اساس سپاریش فدریشف کارگران خارجی حق ندارند در ولایت سماره در ساحه فروش محصولات خوراکواری، نوشاکی و محصولات تماکو، نساجی، پایفزول و دیگر ساحه های سودا کار کنند. اینچنین به مهاجران کار در استحصال محصولات شیری و نانی، خوراک کودک، آبی نوشاکی، کارخانه های خوراک عمومی، سودای یک لخت و چکنه مشروبات الکلی و سپیرت اتیل، سیگار، دارواری، تخم و محصولات شیری منع شده است. خبری منع کار برای مهاجران در سمره در حال است که در بیش از 10 شهر و ناحیه های این کشور از جمله در ولایت های لینینگراد، ورونش و کامچاتکا جلب مهاجران به کار در نقلیات مسافر بر از جمله تاکسی رانی منع شده است. در شهر زولینگن غرب آلمان مرد مسلح با کرد به شرکت داران یک جشن ایدانه حمله کرد و 3 نفر را کشته و 8 کس را مجروح بر جای گذاشت. حمله زمانی رخ داد که ساکنان محلی برای تماشای کنسرتی بخشیده به 650 سالگی شهر در میدان مرکزی و نزدیک به صحنه جمع آمده بودند. هربرت رویل وزیر کارهای داخلی رین شمالی و وستفالیا گفت مرد مسلح ناگهان به حمله گذشته بی‌نظم و ناگهانی ضربه می‌زد، بعد اون فرار کرد و جستجویش هنوز ادامه دارد. معلوم نیست که آیا این مرد تنها بود یا با کدام گروه عمل میکرد. در میان فوتیده ها یک زن و 2 مرد میباشند. شهردار زولینگن نوشت که ساکنان در ترس و هراس هستند و غم زده شدند. ما برای تجلیل جشن آمدیم ولی حالا باید برای هلاک شده ها بگیریم، نوشته است شهردار آلمانی. در روز تجلیل از جشن استقلالیت اوکراین، پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی از ایستادگی قهرمانانه مردم این کشور در مقابل تجاوز بی‌دلیل روسیه در 30 ماه اخیر تاکید کرد. او گفت استقلالیت در دل هر یکی ماست، در یگانگی ما پیروز می‌شویم. او گفت ما تا حال ایستادگی کردیم، به دشمن مقاومت نشان دادیم و حالا او را به بطلاق خودش تله می‌دهیم. جشن استقلالیت در حالی است که نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک روسیه که هم مرز با اوکراین است، با گفته کیف بیش از 1260 کیلومتر مربع و 92 محله اهالی نشین را تحت نظارت خود درآوردند. اوکراین میگوید این حمله که مسکو را غافلگیر کرد و الیت حاکم روسیه را تکان داد، با هدف تاسیس یک منطقه بوفری است که با تیرباران پیوسته مسکو به مناطق غیر نظامی اوکراین و زیر ساختارها از آن طرف مرز خاتمه میگذارد. گیلا شکیلادزه فعالیتش را به حیث رهبری تیم ملی فوتبال تاجیکستان ادامه می‌دهد. در این باره فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داد. متخصص گرجی و بلژیکی گیلا شکیلادزه 53 سال دارد و از ماه فوریه امسال با تیم ملی تاجیکستان رهبری میکند. شکیلادزه وظیفه داشته است که دسته را به مرحله نهایی جام آسیا 2027 برارد. شکیلادزه پیشتر یاور پیتر شگرد بود و از آخری ماه فوریه امسال سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان تعیین شد.
فاز امسال قیمت گل خیلی ارزان سر 2 سمون
ارزان
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رئیسات کمیته تفتیشات در ولایت والگاگراد روسیه تحقیق حادثه گروگانگیری در زندان رقم 19 شهر سوراویکین را از روی ماده ایجادی بی‌نظمی در کور زندان و گروگانگیری آغاز کرده است. در صادر کردن این جنایت 4 زندانی از تاجیکستان و ازبکستان متهم می‌شوند. آخرین خبرها از قضیه گروگانگیری در زندان ولایت والگاگراد را من خیرمون به خوزاده تقدیم می‌کنم. کمیته تفتیشات روسیه گفت که برای تحقیق حادثه گروگانگیری و کشتار کارمندان زندان گروهی تفتیشاتی عبارت از مفتشانی با تجربه تشکیل شده است. تاس با تکیه به منبع در ساختارهای تفتیشاتی نوشت که در داخل مؤسسه اصلاحی رقم 19 روز 24 آوگوست بازپرسی کارمندان زندان و هم محبوسان شروع شد. یک منبع این آژانسی گفته است از جمله این مسئله را مورد تحقیق قرار دادند که چگونه به داخل این مؤسسه پرچمی سازمانی ممنوع شده وارد شد، با چی راه زندانی ها با کارت، قیچی، تلفن های موبیل و محصولات برای مواد ترکنده دسترسی داشتند. 4 زندانیه که در گروگانگیری روز 23 آوگوست در زندان شهر سوراویکین ولایت والگاگراد متهم می شوند، خود را طرفداری گروهی دولت اسلامی می نامند. تصدیق درستی این ادعاها و هم جزئیات دیگری حادثه توسط منابع مستقل امکان ندارد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در یک صحبت تلفنی با همتای روسش ولادیمیر کلاکولسف آمادگی تاجیکستان را برای کمک در تحقیق این حادثه وعده داد. در پایان روز 23 آوگوست در نتیجه یورش خادمان نیروهای ویژه گروگانگیرها نابود کرده شدند. تاس با تکیه به منبع‌های خود نوشت 4 کارمند مجروح شده زندان با جراحت‌های سنگین و حالت معتدل تحت نظر طبیبان در بیمارخانه‌های ولایت والگاگراد قرار دارند. در خشونت‌های روز جمعه در زندان ولایت والگاگراد 4 محبوس، 8 کارمند زندان و 4 زندانی دیگر را گروگان گرفتند. 4 کارمند زندان را با کارد زخمی کردند. از اینها 3 نفرشان در جای حادثه جان دادند. یک نفر دیگرشان بعداً در بیمارخانه درگذشت. 4 نفری که مقاومت نشان دادند حالا بستری هستند. 4 محبوس دیگری گروگان گرفته شده هم آسیب دیدند. гумонбарони содир кардани ҷиноят Назирҷон Тошев ва Наврӯзи Рустамҷон аз Тоҷикистон ва Рамзиддин Тошев ва Темур Ҳусейнов аз Узбекистон ном доранд. Се нафари онҳо бо гумони қочоқи маводи мухаддир ва як нафар бо иттиҳоми куштор аз беэҳтиётӣ ҳабс шуда буданд. Чаҳор мард ки дар наворҳо худро муҷоҳиди гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ё доиш номида дар даст корду путк доштанд, рӯзи 23 август дар зиндони низомаш сангини шаҳри Суравикни вилояти Волгоград 12 нафар از جمله 8 مامور زندان را گروگان گرفتند. حادثه زمانی رخ داد که در داخل محبس جلسه کمیسیون انتظامی جریان داشت. یکی از گروگانگرها در نوار گفت ماموران زندان حقوق مسلمانان را پایمال کردند. ما آنهایی را کشتیم که مسلمانان را تحقیر و شکنجه کرده بودند. گفت و از بعضی ما کتاب و از بعضی دیگر جای نماز گرفتند. همین کار را ما با آنها کردیم، رحم نمیکنیم. گفت این زندانی. اداره زندان‌های روسیه شام 23 آگوست در بیانیه گفت این افراد در عملیات نیروی امنیتی و گارد ملی روسیه کشته شدند. همین منبع درباره مرگ 4 زندانبان نیز گزارش داد. این مورد دوم گروگانگیری در زندان‌های روسیه در تابستان امسال است. ماه ایون یک گروه از محبوسان در بازداشتگاه راستوف لابیدون چند نفر را گروگان گرفتند. مقامات روسیه آن زمان گفته بودند که آنها عضو گروهی تندروی دولت اسلامی میباشند. در این حادثه 5 گروگان گیر کشته و دو گروگان زخمی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ولایت سمره روسیه با مهاجران کار در ساحه تجارت و بازار و آشخانه، اینچنین با اطلاع سامانه حکومت منطقوی با مهاجران اجاره دادن انشاءات معن شده است. در این باره گزارش من گلبهاری مرادی. اجرا کننده موقتی وظیفه رئیس ولایت ویاچسلاو فدورشف همه اداره های منطقه را که با تجارت و سودا سر و کار دارند وظیفه دار نمود که مهاجرانی با پتنت کار کننده را از کار رانند. بر اساس سپرش فدورشف، کارگران خارجی حق ندارند در ولایت سمره در ساحه فروش محصولات خوراکواری، نوشاکی و محصولات تماکو، نساجی، پای افسول و دیگر ساحه های سودا کار کنند. اینچنین با مهاجران کار در استحصال محصولات شیری و نانی، خوراک کودک، آب نوشاکی، کارخانه های خوراک عمومی، سودای یک لخت و چکنی مشروبات الکلی و سپیرت ایتیل، سیگار، دارووری، تخم و محصولات شیری منع شده است. با مهاجران اینچنین کار در بخش معلومات و تهیه پایگاه های اطلاعاتی، نشر خبر، اینچنین با مهلت کوتاه اجاره دادن منزل هم منع می باشد. مقامات محلی سمره می گویند که چنین محدودیت ها با هدف تأمین امنیت شهروندان و حمایت بازار کار کرده می شوند. پیش از این ماه فوریه امسال با قرار رئیس پیشین ولایت دیمیتری آزاروف کار مهاجران با پتنت همچون راننده تاکسی، راننده نقلیات مسافربر، کار در ساحه معارف و آژانسی های جلب کارگر منع شده بود. ولایت سمر در جنوب و شرق روسیه و در مرز با قزاقستان و جمهوری تاتارستان جایگیر می باشد. بیش از 3 میلیون ساکن دارد. بنا به اطلاع آمار رسمی این منطقه، سال 2021 به ولایت سمر بیش از 71,000 مهاجر داخلی و خارجی برای کار و زندگی رفته است و اکثر مهاجران خارجی شهروندان تاجیکستان و قزاقستان بوده اند. خبری من این کار برای مهاجران در سمره در حال است که پیش از این مقامات ولایت لنینگراد گفتند مهاجران ازبکستان، تاجیکستان، مولدوا و آذربایجان از حق کار همچون راننده تاکسی و راننده در شرکت های نقلیاتی محروم می شوند. مقامات روسیه گفته بودند در بیش از 10 شهر و ناحیه های این کشور از جمله در ولایت ورانژ و کامچاتکا جلب مهاجران به کار در نقلیات مسافربر از جمله تاکسی رانی معنی می شود. مانیا و محدودیت های شدید کار و زندگی برای مهاجران از تاجیکستان و دیگر کشورها بعد حمله به کراکو سیتی هال شروع شد که با گمان صادر کردن این جنایت اساساً شهروندان تاجیکستان بازداشت شده اند. ایرینا وولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه هفته جاری از انجام 176 هزار رید، قرار اخراج 92 هزار مهاجر و منع ورود قریب 150 هزار خارجی در سال 2024 خبر داد. وولک گفت بعد از سخت‌تر کردن نظارت بر جریان مهاجرت، کارفرمایان درباره بستنی قرارداد کاری با مهاجران با مقامات بیشتر خبر می‌دهند. اکثر جبردیده‌ها شهروندان تاجیکستان می‌باشند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهش در نیویورک از مقامات تاجیکستان خواسته است روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را آزاد و اتهام ضد او را بیکار کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد ابراهیم مؤسس پایک، یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان است و به اطلاع منابع رادیو آزادی از 12 اوگوست در بازداشت قرار دارد. گلناز سعید هماهنگساز برنامه های SPG در مورد اروپا و آسیای مرکزی روز 19 اوگوست در اظهارات گفت بازداشت احمد ابراهیم یادآوری آن است که هر شکل روزنامه‌نگاری تنقیدی در فضای عمیقا سرکوب کننده رسانه‌ای در تاجیکستان خطرناک است. مقامات تاجیکستان باید احمد ابراهیم را همراه 7 روزنامه‌نگار دیگر که در حال حاضر برای فعالیت‌هایشان زندانی هستند آزاد کند، همچنین اجازه بدهد که رسانه‌ها آزادانه فعالیت کنند. از این پیش دو سازمان تاجیکان در خارج نیز رهایی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را طلب کردند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در آمستردام بازداشت احمد ابراهیم را محکوم کرد و آن را غیر قانونی و پایمال آشکارای حقوق شهروند دانست. هر گونه فشار بر روزنامه‌نگاران برای فعالیت کسبی آنها نه تنها غیر قابل قبول است، بلکه حمله آشکارا به دموکراسی و ارزش‌های اساسی حقوق انسان محسوب می‌شود. ما طلب می‌کنیم که احمد ابراهیم فوراً و بدون هیچ آزاد کرده شود و به تعقیب روزنامه‌نگاران در تاجیکستان هر چه زودتر خاتمه داده شود، گفت رهبر جنبش شرف‌الدین گدایف در بیانیه روز 16 اوگوست. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در ورشو و نیز در اظهارات روز 16 اوگوست از مقامات تاجیک خواست که احمد ابراهیم را فوراً آزاد کرده هر گونه اتهامی ساخته و بافته نسبت به یگانه نشریه مستقل را در منطقه قطعاً خاتمه دهند. مقصد واقعی مقامات تاجیک تنها منع آزادی سخن و حقیقت گویی می باشد، دیگر انگیزه وجود ندارد، گفته شده است در اظهارات. مقامات رسمی درباره بازداشت احمد ابراهیم خبر ندادند، نزدیکانش نیز در این باره صحبت نمی کنند. یک منبع در نهادهای انتظامی به رادیو آزادی گفت وی به قصد جنایت و دادن پاره گمانبر است. به قول مصاحب رادیو آزادی که نخواست نامش برده شود، احمد ابراهیم برای تمدید پروانه یا اجازت نامه کاری پیک، یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان، گویا به یک مقام رسمی پول پیشنهاد کرده است. یکی از دوستان احمد ابراهیم روز 16 اوگوست به رادیو آزادی گفت به احتمال زیاد سردبیر پیک قربانی نقشه‌ای شد که هدفش بازداشت وی بود. دوست دیگرش که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت ظاهراً این تفتیه مقامداران محلی علیه ژورنالیست است که آنها را تنقید می‌کرد. احمد ابراهیم اگرچه در بحث مخالفان و حکومت بیشتر طرف دومی را می گرفت، در موردهای علاحده کاری بعضی از وزارت اداره ها و مقامات محلی را در ولایت ختلان و منطقه کولاب تنقید می کرد. احمد ابراهیم 62 سال است، رودی پرخون، جهش آخرین ببر، سپیتامین، کتن، تخارستان و کروش کبیر از کتاب های نشر کرده اوست و نشریه پیک یگانه هفته‌نامه مستقل را در ولایت ختلان در سال 2012 ثبت نام کرد، اما در بیشتر از 10 سال آخر کارش هموار نبود. گاهی برای تنقید و تندگویی به بحث کشیده شده، گاهی به سبب دشواری مالی از چاپ مانده است. در تاجیکستان که آن را سازمان‌های خارجی حامی حقوق زندان خبرنگاران نامیدند، در دو سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی کرده شدند. مقامات میگن آنها را برای جنایت‌هایشان از جمله افرادگرایی از آزادی محروم کردند، اما به گفته خودی خبرنگاران و حامیان حقوق گناهی آنها گفتنی واقعیت و حقیقت در تاجیکستان و تنقیدی مقامات و حکومت بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
برنامه اوزوقه سازمانی ملل متحد از افزایش نرخ گوشت در بازارهای تاجیکستان خبر داد
به اطلاع این هیواد، نرخ گوشت گاو در چندی از بازارهای کشور 85 تا 90 سومانی را تشکیل داده، در مقایسه با ماه گذشته 13 و در مقایسه با یک سال پیش 27 درصد افزایش یافته است.
در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم.
برنامه آذوقه سازمان ملل که نرخ محصولات را در بازارهای کشور پیگیری می کند، در گزارش اخیر خود تا 19 آگوست قیمت میونه گوشت گاو را در سراسر جمهوری بیشتر از 79 سومانی ارزیابی کرده است. صبح 22 آگوست برخی از ساکنان گفتند که نرخ گوشت در بعضی دکان و مغازه‌ها از 90 سومانی نیز گران است و سبب آن را نمی‌دانند. بالاروی نرخ گوشت از ماه ایول شروع شد و سبب آن را در نشست خبری نهادهای دولتی از منصبداران تاجیک پرسیدند. سفرعلی قربانزاده، معاون یکمی سردار خدمات زیرینساری تاجیکستان، سبب افزایش نرخ گوشت را با کم شدن سرشمار چوروا ربط داد. ولی رهبریت وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت که کمشوی سرشمار چوروا وجود ندارد، بلکه سبب در افزایش نرخ خوراک چوروا است که از خارج کشور وارد می شود. مشاکر نظرزاده، معاون وزیر کشاورزی گفت که یکی از سببهای دیگر بالاروی نرخ گوشت این است که طلبات اهالی به استعمال گوشت به حد زیاد شده است.
من گفتم میتونم که وجود چیزی که به همه معلومه که افزایش اهالی هم زیاد شده است، طلبات اهالی هم با گوشت خرید به حد بسیار شده گیر. شما خودتون همه نرم میدونید که یعنی وزید تمام آشخانه ها بسیار شده گیر، همه در آشخانه ها رفته مرکه ها میگذرونند. مثال تا حتی که سهر نهاریش در آشخانه ها کردیستن و همه تون معلوم هست. از همین سبب مردم در اولی در طلبات گوشت بیسوش دیگه نکه ما کوشش کردیم که خود با خوجگی ها یک جا با علیمان و همه طرف ها متخصصون سوهای چورواداری، پرنده پروری، ماهی پروری تمام چوروا را دیدیم که باید ما اولی را با گوشت تامین کنیم.
طبق اطلاع رسمی سالانه به هر یک ساکن کشور 47 کیلو گوشت چوروا راست می آید، چیزی که ساکنان می گویند با دلیل گران بودن نه همیشه به آن دسترسی دارند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
سرگی میرونوف رهبر حزب روسیه عادل دعوت دارد که در صورت اخراج مهاجران از روسیه اهل آیله آنها نیز از این کشور بیرون کرده شوند. او این پیشنهادش را به سروزیر روسیه میخائیل میشوستین فرستاده است. در این باره من کیومرسی اتو گزارش میدم. به جز این، به اندیشه میرونوف برای آنهایی که بدون روادید به روسیه میآیند باید پولی ورود را جاری نمود. از این مبلغ به گفته میرونوف امکان پرداخت اخراج مهاجران فراهم میگردد. علاوه بر این، رئیس حزب روسیه عادل از محدود کردن تعداد مهاجران در خدمات تاکسی، ساحه های طب و معارف و داروسازی جانبداری نموده خواسته است که نظام پتنتی از بین برده شود و مهاجران تنها طبق درخواست مشخص کارفرمایان به کار در روسیه جلب گردند. یکی از دیگر طلبی میرونوف منع با خود آوردن آیله های این مهاجران می باشد. سرگی میرونوف گفت:
امیدوارم که رهبر حکومت پیشنهادهای ما را که به منفعت های شهروندان روسیه کاملا موافقت میکند دستگیری نموده در ساحه تنظیم مهاجرت تغییرات تأخیر ناپذیر و ضروری را وارد میکند.
هفته جاری گروه از وکیلان دومه دولتی روسیه نیز طرح قانون را پیشنهاد کردند که آیله های مهاجران را که با پتنت کار میکنند از حق درآمدن به روسیه محروم میکند. در همین حال وکیل دومه دولتی سویتلانا بسراب پیشنهاد مذکور را به بحث کشید و از مهاجران و آیله های آنها حمایت کرد. وی در صحبت با نشریه اوترنی یوگ گفت که خطر مهاجران آیله دار از آنهایی که به تنهایی به روسیه می آیند کم تر است. به گفته بسراب در افزایش جنایتکاری میانی مهاجران نه خودی آنها بلکه فساد و سهلنگاری منصبداران عیب دارد. وکیل تاکید نمود است که مهاجران بیشتر به کاری کم مزد و شرایطی بد داشته راضی می شوند، اگر به جای این مهاجران مردم محلی به معاش بلندتر به کار جلب شوند، ارزش خدمت رسانی نیز بالا می رود. از این رو به اندیشه بی‌سرب تشبث وکیلان حزب لیبرال دموکرات روسیه تنها بر زیان است.
مشکل امروزه نه خود مهاجران بلکه فساد است که امکان داد بسیاری از مهاجران کم سواد که اکثرا نه تنها سنت های ما بلکه حتی زبان را نمی دانند در روسیه سکونت نموده گاهی زیر حمایت بعضی منصبداران علاهیده خودسری کنند. باید با همین تمایل مبارزه برد، نه بر ضد آنهایی که آمادند در روسیه صاف دلانه و پرثمر کار کنند.
این گفتمان ها در شرایط صورت میگرد که ویچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی امروز در تلگرام کانالش نوشت که عین زمان در بررسی آنها تقریبا 30 لایحه قانونی وابسته به تنظیم مسئله مهاجرت قرار دارد. از این میان 6 طرح قانون تنها در همین ماه آوگوست بعد از ملاقات وکیلان دومه دولتی با رای دهندگانشان وارد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی تاجیکستان با گذشت تقریبا یک ماه از فاش کردن هویت عاملان قتل‌های پرسر و صدای کانی‌بادام خودداری می‌کنند. شروع از رئیس این شهر تا مسئولان وزارت کارهای داخلی و دادستانی از بازداشت نفری وابسته به این حالت خبر دادند، ولی گفتن جزئیات را رد کردند. من فردا محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ساکنان منطقه و مهاجران منطقه با نگرانی بارها طلب کرده بودند که مقامات عاملان کشتار را آشکار و دستگیر کنند و جزا دهند. آخرین نهاد دولتی که در شرح این مسئله صحبت کرد دادستانی ولایت سغد بود. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سغد یک هفته پیش ضمن نشست خبری بعضی جزئیات کشتار پرسر و صدای کانی بادام را آشکار کرد. خواجه‌زاده گفت که از 5 جنایت مدهش 3 تایش را افشا کردند و 2 تای دیگر در حال بررسی اند، ولی او هم شخصیت گمانبر کشتار 2 خانواده دهه سنجیدزار را افشا نکرد. فرقت خواجه‌زاده گفت
از جانب پراکوراتوری جنرالی گروه فوری تفتیشاتی سازمان داده شده است. در هیئت گروه کارمندانی با تجربه از پراکوراتوری جنرالی، از پراکوراتوری حربی، از پراکوراتوری ولایت گرفته شده، تفتیش برده شده است. این جنایت هم آشکار کرده شده است. بنابر برای معین کردن و دستگیر کردن هم‌مسلکان این شخص گمانبر، ما از بگیم پر شرح این موضوع، پر شرح این جنایت انا خودداری میکنیم.
از این پیش عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون اولی وزیر کارهای داخلی روز 8 آوگوست در نشست مطبوعاتی کشتار چند عضو 5 خانواده را در این شهر قتل‌های مقرری نامید. او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت اینجا هیچ هنگامه‌ای نبود و اکثر کشتارها در زمینه مناقشه خانوادگی صورت گرفته است. ولی علمشاه‌زاده نیز عاملان کشتار عائله احمدوفا و ابراهیموفا را نام نبرد. این در حالی است که ساکنان کانی‌بادام میگویند کشتارها به هم مانند بودند و آشکار نشدن قاتلان باعث واهمه در همه منطقه شد. در آخرهای ماه می و اول ایون نوارهای نشر شد که افراد سیاه‌پوش و شبهه‌آور در کوچه ها میگردند و احتمالاً قربانی های نوبتی را میجویند. مردم با اشیای خانگی مسلح شدند و شبها نوبتداری میکردند. میگفتند مقامات آنها را تنها گذاشتند. عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون وزیر کارهای داخلی 8 آوگوست در نشست خبری گفت خودش به کانی‌بادام رفته با مردم صحبت کرده است. او افزود
من نمیدونم برای چی، من شخصا به حیث معاون اولی وزیر به جای حادثه رفتم و تمام اهل زیای شهر کانی‌بادام جمع کرده در دو آن جماعت پر را وابسته به حالتهای کشتار من برآمد کردم، تمامی معلومات را دادم، یعنی مردم با خبر است از معلومات.
این هم در حالی است که از زمان نخستین واقعه تا حالا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این قتلها خبر یا شرح نشر نکرده بود. منبه های رادیو آزادی آخری ماه ایول از بازداشت شدن یک نفر در پیوند به سلسله قتل ها خبر دادند و نام و ملت آن را نیز آشکار کردند، اما وزارت کارهای داخلی این معلومات را شرح نمی دهد. بازداشت را اولی ماه آوگوست رئیس شهری کانی‌بادام عبدالسلام تختاسون‌زاده تصدیق کرد. آوازه های از بیرون کشور آمدن قاتلان و خاموشی مقامات تا این دم شبهه را در بین اهالی به میان آورده است که مقامات از تأثیر منفی خبر بر رابطه تاجیکستان با یکی از کشورهای همسایه‌اش نگرانند. و این سبب مخفی داشتن معلومات است. این حال به وضع روانی اهالی منطقه بهبودی و سبکی نیاورده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر سوزش سینه هم از این دل موزو نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرم و تو یاد تو هرگز نرود.
ازبکستان و حکومت طالبان در افغانستان سازش کردند که میزان تجارت دو جانبه میان دو کشورها در سال جاری به 1 میلیارد دلار و در سال آینده به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. هر دو جانب اخیراً در کابل 35 سازشنامه و شرطنامه همکاری امضا کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گزارش های نشر شده در وبسایت خبری کاز انفورم قزاقستان نشان میدن که این سازشنامه‌ها در پایان سفر عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان و هیئت همراهی وی به کابل در روز 19 آوگوست به امضا رسیده است. سازشنامه در حضور عبدالله آریپوف و ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر حکومت طالبان امضا شد. طبق گزارش ها میزان تجارت امسال میان دو کشور بیش از 460 میلیون دلار بوده است. سروزیر ازبکستان عبدالله آریپوف روز 17 آوگوست با یک هیئت حکومتی برای شرکت در فروم تجارتی و باز کردن نمایشگاه Made in Uzbekistan در کابل به افغانستان سفر کرد. نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنین اعلان کرد که افغانستان در نظر دارد با سازشنامه های همکاری ترانزیتی با ایران، پاکستان و کشور آسیای مرکزی دست یابد. عزیزی در پایان نمایشگاه تجارتی محصولات ازبکستان در کابل گفته است که سازشنامه های با کشورهای گوناگون از جمله پاکستان و قزاقستان در حال امضا شدن است و هدف نهایی ایجاد یک مرکز ترانزیتی برای دسترسی به آبهای گرم از طریق بندر چابهار ایران می باشد. رابطه های تجارتی میان افغانستان و آسیای مرکزی در دوران حکومت پیشین افغانستان بنابر تیرگی رابطه ها میان کابل و اسلام آباد گسترش یافت و مقامات آن کشور تصمیم گرفتند از بندر چابهار ایران همچنین جایگزین بندر کراچی پاکستان استفاده کنند. حالا که حکومت طالبان با تحریم های بین المللی روبرو است، کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که این گروه ناگزیر است که رابطه های اقتصادیش را با همسایگانش افزایش دهد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 سپتامبر سال 2021، رابطه های افغانستان با جهان خارج تقریبا قطع شد. سرمایه های خارجی بانک مرکزی افغانستان بسته شد و جامعه جهانی بنابر محدودیت ها در تحصیل و کار دختران و زنان و نقض حقوق بشر تحریم های را علیه افغانستان جاری کرد. در میان کشورهای منطقه تاجیکستان هم رابطه های تجارتیش را با حکومت طالبان حفظ کرده است. بعدی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021 در افغانستان حکومت تاجیکستان به این کشور رابطه دیپلماتی ندارد. دوشنبه از منتقدان طالبان در منطقه است. اما صرف نظر از این، تجارت میان دو کشور به خصوص انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان ادامه دارد. مقامات تاجیکستان همچنین به فعالیت 5 بازار نزد مرزی در شهر خاروخ، ناحیه های اشکاشم و ونجو در واز ولایت مختار کویسان بدخشان و ناحیه شمسدین شاهین ولایت قطلان اجازه دادند. این بازارها هر هفته روزهای شنبه کار و شهروندان تاجیکستان افغانستان در آنها خرید و فروش میکنند. تاجیکستان در نیمه اول سال روان با افغانستان زیر نظارت طالبان به اندازه قریب 46 میلیون دلار داد و گرفت داشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تقدیر مکتب سامانیان چی می شود؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سنا حیدری خدم کرده ای مکتب سامانیان یگانه مکتب مهاجران و پناهندگان افغانستان در دوشنبه است. تقدیر ناروشن این مکتب او را نگران کرده. میگوید 20 سال پیش همراهی خانوادش در تاجیکستان پناهنده شد و ما از همین مکتب بود که تحصیل کرد و امروز دانشجوی دانشگاهی بین المللی سیاحی و صاحب کاری تاجیکستان است.
زیاد در ایجاد میگرن چون قسمی که در افغانستان طبقه اوناست، یعنی به سواد موندن امجا هم قسم میشه. از مختار بسیار جای نگران کننده است. یعنی او دولت هم اتشوه، این دولت هم اتشوه، فرق بین افغانستان تاجیکستان در چیز نمیمونه. از مختار ما امیدوار هستیم، ما امید داریم از جمهوری تاجیکستان، از وزارت معارف تاجیکستان که بر ما همیشه کمک یوری کنند در یار سر.
مکتب سامانیان در سال 2001 با قرارداد میانی وزارت‌های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به دست طالبان گذشتن حکومت افغانستان، در این مکتب فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی تحصیل می‌کردند.
من می‌خوام یک سیاستمدار شوم در افغانستان تا بتونم با دخترای افغانستان که نتونستن ادامه تحصیل بدن کنم کمک کنم.
پس از 23 سال این مکتب برای دوباره گذشتن از اتستاسیا و دریافت اجازه‌نامه‌های نهادهای تاجیکستان دچار مشکل شده است. محمد طایر سیدزاده، مدیر آژانسی نظارت در ساحه معارف و علم تاجیکستان، روز 2 آگوست گفت یک مشکلی مکتب پیشنهادی حجت‌های معیاری و حقوقی است.
یکی از مشکلاتش در سمت سندهای معیاری حقوقی که باید پیشنهاد شود. عیناً همین حالت نسبت از اتستاسیا و اکریتاسیا دولتی گذراندنی مؤسسه تحصیلات عمومی نزدی خیلی سفارتخانه جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری تاجیکستان این مشکلی هم پیدا شده است وابسته به همین مسئله ها.
در ماه اکتبر امسال مهلت اعتبار اجازتنامه یا پروانه کاری مکتب به پایان می رسد و دوباره باید بسته از حجت ها را پیشنهاد کنند. این مکتب بر اساس معیاری وزارت پیشینی معارف افغانستان کار می کند. حالا با دلیل اعتراف نشدن حکومت طالبان از سوی تاجیکستان رابطه با این وزارت طالبان ندارد. ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان که مکتب در قرارگاه این سفارت است در صحبت بدون میکروفون مشکل سامانیان را حل شونده خواند. مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف و علم تاجیکستان میگوید آنها برای حل مشکل مکتب به سفیر پیشنهاد دادند.
ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برامانده شد و این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یکان ممنوعیت نمیشه، ما در حال چیز از این طلباتی که ماش دیگه ما میگذارم با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی نقشه های تعلیمی را پرا موفقه کنم باید در اون خلال این مشکلی از باید میدونم.
صرف نظر از تقدیر ناروشن آینده استادان این مکتب، با این امید که قضیه مثبت حل می شود، مشغول پذیرفتن دانش آموزان نو هستند. بعدی به دست طالبان گذشتن حکومت در افغانستان، این مکتب به مشکلات مالی روبرو شد. تا این وقت پول اجاره مکتب را وزارت معارف حکومت پیشین افغانستان می پرداخت. سفارت امریکا در دوشنبه تا نوروز امسال پول دو ساله اجاره آن را داد، اما به دلیل قرضداری صاحب ملک بینا دروازه مکتب را مهر زد. مشکل دیگری مکتب این است که به دلیل اعتراف نشدن نظام طالبان، اتستات یا مدرک ختم کرده های این مکتب را دو سال از تاجیکستان اعتراف و برابرزیشی نمی کند. تاجیکستان به فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی اجازه داد است که در مکتب های دولتی همگانی آموزش ببینند. اما سلیمان سروش، شهروند افغانستان و ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان می گوید،
فرزندای آنها که در اینجا تولد میشه، افغان هایی که در تاجیکستان تولد میشه، آنها برای یک محیطی که اونجا بتونه هویت خود رو بگیره و نظام تحصیلی که از کشور و از کمچون مکتب سامانیان به فکرم نیاز داره. از اونجایی که یک جمعی از افغان ها یک جمع محدودشون مثلا به مکتب های تاجیکی مراجعه میکنه، ولی اکثریتشون با مکتبی سامانیان در اونجا مراجعه میکنه، بناهن گرچند که با مشکلات اقتصادی و حقوقی ما مواجه باشه اگر مکتب سامانیان، ولی اگر دستگیری شود و این مکتب ادامه پیدا کنه، این همچون یک دریچه و یک دریچه تحصیل، آگاهی و تعلیم دانش آموزان افغانستان است، چنان که صدها دانش آموز افغان مهاجر افغان امروزه روز تحصیل میکنه در اونجا.
تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا میکند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز میانی ختم کرده های مکتب سامانیان تقسیم میشوند. تا سال گذشته مکتب سامانیان 260 دانش آموز داشت. امسال با زیاد شدن تعداد پناهندگان و مهاجران افغانستانی، شماره آنها از 400 نفر گذشته است. همه آنها از آینده ناروشن این مکتب نگرانند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
بعد 5 یا 10 و 20 سال زندان آنها را در آزادی چه انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند، اما آیا داغ سنگین محبوس دامن آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است، زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امیدی آن که زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طبق در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان به آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما میشود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمغزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حق مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب های این کمیته سازمان ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند، در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند، کاردهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند، اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکانی برپا کردن اوهله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد زندان خویشاوندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فرار شد.
آخه پول به می شینید شب به ساعتی همون نویونی می شب پیش از خوب جوگا می تید خلاص اتاک
نظیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمر وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تو آدم گفتن که همین چیز اگر رسی و گرون روی دگر همین پول می تیم گفت. Поводите, ой, майляшку в тому говорит, вай, грун рафта, наркотик, наркотик. Второй раз поймали, аж солдодан.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دوم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شدند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید. فقط دوی زندگی قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکرد بیرون به بوچکه میکرد.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که زندگیش رو از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنکای کربه نمیگریم گفت لیکن صورتی دومه کشته خوش روی کده تید پلاتونو خونو شده دیدم که مویلیش سترائیتی نیه کار میکند من گفتم من کشمو و خونو فادو غالتاد بلو میمونه میگفته نیت.
حالا این زنی 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم بمیتیم دوتا بچه چوهایان یانکه گیو میرم سومون چی جکتی اوبرکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آنکه زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی صاحب پناهگاه بسازد.
خیلی پلان مویل باشد همه ما یاردم کنم اووی.
زمنان اینجا می خواهم از صحبتمون با یک زنی محبوس دیگر یاد آور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستوره معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همون وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نونوای خانه کوچک باز کرده به مغازه ها نون تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد، اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحب کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمانی جمعیتی است که به این گروهی زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را رهنمایی می کنند. صنعت خان نرمت و مهمانی امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته، سمتی اساسی فعالیتش دستگیری زنان زندانی شده است. چند سال پیش سازمان در میان محبوس زنان سابق یک نظرپرسی انجام داد که بنا به نتیجه آن داشتن داغ سودی یکی از سبب های به کار قبول نشدن زنان می شده است. اولین سوال ما از صنعت خان نرمت و این بود که وقتی یک زن بعد ادای جزا به آزادی می براید از سوی جامعه و مثلا خانواده و کارفرمایان چهل قبول می شود؟
هر خیل حالت ها می شود. حالت های هستند که با مهر و محبت قبول می کنند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها شوهرشان چیکار زن میکرند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها از جای زیست خانه بودشون آنها را از ثبت خانه پرپیسکا یعنی بیرون میکنند و در این حالتها زنها در کوچه میمانند. از طرفی جامعه باشد، جامعه ما حالا تیار نیستند که این زنها را قبول کنند. در نظری اونها این خل زنها آدموی علاقه دغدغ می باشند. از طرفی کارفرمایان باشد اونها با کار قبول نمی کنند. آن همین سببی دغدغ بودنی زنها سبب می شود که اونها را قبول نکنند.
سوال دیگر این بود که مشکلات اصلیه که بعدی رها شدن از زندان زنان در آزادی با اون روبرو می شوند کدام است؟
یکمش این مسئله حجتی. بعضی هاشون حجت های خود را گم کردند، دریافت نمی کنند و اگر حجت نباشد اگر آنها با یکان حقوق خود دسترس شده نمی تونند. دویم مشکلات این مشکلات های روانی می باشد. وقتی که زنها از محبس می برایند آنها خودشون در فکر در مشکلات می باشند که چخل کده ما رو جامعه قبول می کند. چخل کده من فرزندانی خودم رو به شوهر می تیم یا خاندار می کنم. او یا با منی توریم شیدسا یکون که می خواهد خداگی کند.
هیچ کیم حقش نیست که این زنهایی که از محبس آزاد شدن اونها رو تو آدمی محبس برامدگی، تو شخصی داغدار، تو توریم شید گفته این خیل اونها رو عیبدار کند. برای اون که هر یک شخصی که هر یک زنی که از محبس برآمد آلاکای جزای برای جنایت خودش کردنش جزاش را گرفت.
برای بازگشت آنها به زندگی سالم و دیگر تکرار نشدنی سرنوشت پیشین باید چی امکانات فراهم باشد؟ خود این زنان باید چیکار کنند؟
یکمین درجه این اول کاربری متخصصان با اویله ها این شخصانی از محبس آزاد شده کاربری کرده نشان در کار و با خود این شخصان زن های هم کاربری کرده شدن در کار که این دوره همین گزارش و آنها کمک نتوان هستند. وقتی که متخصصان روان شناس و حقوق شناس و با اینها کاربری میکنند آنها میتوانند پور را به جامعه برگردانیده شوند. بسیارتر هم نقض می شود که تشکیلات ها، شخصان، ساختارهای دولتی برای این شخصان را به جامعه سالم، آنها را سالم به جامعه برگرداندن، سهم خود را می گذاشتند. در تشکیلات ما هستند روانشناس، حقوق شناس ها که اون زنهایی که ما فراگیر کرده می توانیم با خدمت رسانی خود با زندگی خود کامیاب شده رفتند. در دوامی طول چندین سالی کاری ما 6 زنها صاحب گرانتی رئیس شهر، رئیس ولایت و گرانت های پریزیدنتی شدند که کار و فعالیت خود را اونها پیش بوده استودند.
سازمان ملل میگوید برای با کار تامین کردن زنان باید طلب سند داغ سودی بکار شود و به کارفرمایان امتیاز داده شود. آیا به نظر شما تا کجا قبول این طلب سازمان در تاجیکستان امکان پذیر است؟
به نهایت هم سوال وزنین می باشد برای چی؟ برای اون که تشکیلات ما یک تحقیق گذرانیدن با اشتراک 120 زنانی از محبس آزاد شده در ولایت سوخت 18 شهر نویاوشون ان همین طلب کردنی معلومات نامه سودی با از طرف کارفرمان برای آنها مشکلات آورده استوده است و این ان همین معلومات نامه سودی سببی اون شده استوده است که جای کاری یافته نتوانسته استودن. یکی از آنها که در ان همین تحقیق اشتراک کرده بودند گفتند که من با یک کارخانه بیتوری رفتم، خواستم با اونجا کار درآیم، با من گفتند که معلوماتی ان همین خلاق سودی بیار. وقتی که من با آنها گفتم که منند داغی سودیم هست، لیکن من برای جنایتی کردگی خودگیم علاقه جزاشا گرفتم، منم آخر زندگیم هست، کار کردنم در کار، التماس مرا با کار گرید. گفتن با ان همین کارخانه بیتوری این زن را با کار نگرفتن و زن بسیار هم دقت زیخ شده گفته بود که من خیلی میفهمم آدمون اما میترسن، نخود که من به حیوان ها هم یکون خیلی زیان آرم. انا همین معلومات نومه سودی با من بسیار هم یک ضربه کلون زد که من حاضر نمیدونم که زندگی خودم را چخل برم، یک بودنونی خودم را چخل کده یوبم. گفته انا میخلاق جواب دادن.
خانواده باید چگونه قبول یا مناسبت و کمک کند بعدی رها شدن به این زنان تا دیگر جنایت نکنند یا زودتر به جامعه وارد شوند؟
بسیار هم ناز میشد که انا همین دوران ده متخصصان کار بری کنند، هم با اویلا هم با انامی زن ها حرکت کنند که فضای اویلا سالم باشد. در دوام زندگی با احساسات این زن خودرسان هر باری کدن در کرنی همین هر باری همین گفته انا همین دقتی وای زن رو از دیگر با گذشته جلب کدن لازم نی. این برای زن یک امتحان بود، امتحان بود که وای این امتحان رو گذشت.
در تاجیکستان صدها زن در زندان ادای جزا میکنند. بنابر آمار چند سال پیش در زندان نورک از 250 تا 300 زن نگهداری میشده است. در پرسیش که سازمان عاطفه میانی زنان محبوس انجام داده است، بسیاری آنها گفتند از ناچاری دست به جنایت زده پشت پنجره رفتند.
در تحقیقاتی که تشکیلات جمعیتی عاطفه گزارانیده بود و با هم صحبت شدن با چنین زنها، ما سوال های داده بودیم که از سبب چی به این جنایت شما دست رسانیدید. بسیاری زنها، یک 35% آنها به ما جواب دادند که از ناچاری، مشکلی، دشواری زندگی به این جنایت دست زدند و بسیاری آنها گفتند که از نوداری و نبودنی دانشهای کافی با این جنایت دست زدند.
با گفته این متخصص، سخت‌ترین جزا برای یک زن دوری از فرزندان و اویله است و محبوس زنان سابق هم برای عمل و اشتباه های خود جواب گفتند و در آزادی با آنها باید امکانیت داد و کمک کرد تا توانند از داغ سنگین محبس آزاد شوند و راه خود را پیدا کنند. امیدوارم از صحبت رهبری سازمانی که به زنانی از زندان آزاد شده کمک روانی و عملی میرساند برای خود چیزی گرفتید، مخصوصا آنهایی که چنین سرنوشت داشتند. چون همیشه در پایانی برنامه یادرس می شوم که ما انتظاری نظر و اندیشه های شما در رابطه با موضوع های برنامه سلام خواهر هستیم. اگر گفتنی یا پیشنهادی دارید به استحاله به ما نویسید، یا اگر می خواهید از سرنوشت و کارنمایی زن به ما قصه کنید باز بهتر. خدا نگهداری شما.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن نباید
اندیشان نمو